این اپیزود به شما تقدیم میشه توسط پادکده. پادکده سرویس میزبانی پادکست فارسیه که با بهترین عمل کرد و بالاترین سرعت پادکست های شما رو به رایگان میزبانی میکنه.
درود بر شما دوستان و همراهان، من هادی نوری هستم، میزبان پادکست فوتبال لب، پادکست تحلیلی فوتبال اروپا. فوتبال یه بازیه که 22 نفر برای 90 دقیقه دنبال توپ میدوئن و ما اونو واسهتون تحلیل میکنیم. هفتاد و هشت قسمت در این فصل ششم فوتبال لب اومده که یه رکورد محسوب میشه. البته خب نکته اینه که ما یه مقدار از اواسط این فصل سیاستمون رو عوض کردیم، تصمیم گرفتیم اپیزودها طولانی نباشه، هر لیگی برای خودش یک قسمت جدا داشته باشه که شما هم توی دسترسی راحت تر باشید، اما به هر حال این یک رکورد محسوب میشه برای خودمون، چون که ما سعی میکنیم همیشه با خودمون رقابت کنیم، همیشه سعی کنیم بهترین ورژن خودمون باشیم و هر روز سعی کنیم که پیشرفت بکنیم و آخرین اپیزود فوتبال لب همیشه بهترین اپیزودش باشه و سعی کنیم که پرفورمنس کاری رو ببریم بالا و به هر حال همیشه هم مورد لطف شما شنونده های عزیز هم واقع شدیم و خیلی هم خوشحالیم از این قضیه و خیلی هم این قضیه افتخار میکنیم و سعی میکنیم به عنوان یک رسانه فوتبالی فارسی زبان اون محتوایی که همیشه دوست داشتیم خودمون بشنویم از رسانه های فوتبالی رو اینجا بتونیم پیاده کنیم، چون مشوق ساخت فوتبال لب در وهله اول این بود که خب ما دیدیم یه سری حرف فوتبالی داریم بزنیم اما اونها رو از رسانه‌های دیگه نمیشنیدیم. در واقع اگه میشنیدیم، اگر اون تحلیلی که مد نظرمونه وجود داشت، شاید اصلا تولیدش نمی‌کردیم و خیلی هم خوشحال میشیم که شما رو میتونیم با خودمون همراه کنیم و توی این مسیر 6 ساله تا اینجا اومدیم جلو و از این به بعد هم ادامه خواهیم داد. یکی از اون افرادی که به حال دید فوتبالی خوبی داشته همیشه الان کنار من نشسته، فرید عزیز، فرید زحمتکش عزیز. ساعت 3 بامداد روز شنبه است که الان ما نشستیم ضبط میکنیم. من بازم توضیح بدم علت این که اپیزودها به حال اونایی که من هستم به خصوص تعداد نفراتش کمتره، مثلا ایلیا کمتر میاد، من بطه داری کمتر میاد و بچه های دیگه گل رخ و به حال دوستان دیگه، اینه که ما خیلی بد تایم ضبط میکنیم و قطعا بچه ها بیدار نیستن الان، فلذا سعی میکنیم که هر جوری که شده تایممون اجازه بده از حضور همه بچه های با شعور و فهم فوتبال لب استفاده بکنیم. فرید درود بر تو، صحبت کن تو هم مثلا.
درود بر تو هادی. بله چی بگم، آخه این حرفا رو زدیم چند بار گفتیم، من همچنان عذرخواهی میکنم که تنها گزینه موجود یا خیرالموجودینم، ولی خب ایشالله که بتونیم بهترین اونجوری که گفتی بهترین پرفورمنس رو داشته باشیم، بتونیم بیشترین کمک رو بکنیم، بیشترین اطلاعاتی که میتونیم بدیم رو بدیم و ما رو هم ببخشن به اشتباهاتمون و کمبود و کاستیایی که وجود داره.
آره دیگه، انسانه و اشتباه کردنهاش و اشکالی هم نداره، همه میتونن اشتباه بکنن، تحلیلگر میتونه اشتباه کنه، پیشگو میتونه اشتباه کنه، مربی میتونه اشتباه کنه، بازیکن فوتبال اشتباه میکنه، داور اشتباه میکنه، بعضیا هستن به عمد اشتباه میکنن، بعضیا هستن که سهوًا اشتباه میکنن. حالا ما خیلی افتخار میکنیم به اینکه سهوًا اشتباه میکنیم نه به عمد، مثل بعضی از داوران عزیز به خصوص. حالا کاری نداریم. عرض به حضور مبارکتون که بریم سراغ رقابت‌های چمپیونز لیگ، لیگ اروپا، لیگ کنفرانس و حالا یه بازی هم هستش از لیگ برتر انگلیس که صحبت خواهیم کرد. به ترتیب اهمیت اگه بخوایم بریم جلو، بازی بایر مونیخ و رئال مادرید هست که توی آلیانز آرنا 2-2 مساوی شد، دو تا پنالتی و دو تا گل در جریان بازی، لیروی سانه، هری کین و از اون ور هم وینیسیوس هر دو گل رو زد، که میشه اتفاقا بحث زیاد کرد در مورد این بازی ها، در مورد دو نفر توی این دو شب، سه شنبه و چهارشنبه به خصوص، در مورد وینیسیوس و جیدن سانچو کاملا میشه صحبت کرد که به حال میریم جلو ببینیم که چطوریه. در مورد توماس توخل هم میشه صحبت کرد. توماس توخلی که خیلی ازش انتقاد شد، به هر حال نحوه اومدنش به بایر مونیخ خودش مسئله است، چون که ناگلزمن که مربی بایر مونیخ بود، مربی صدرنشین بود و کلن در همه جای دنیا کار فولیه که مربی صدرنشین رو اخراج کنی، میخواد بایر مونیخ باشه، بارسلونا باشه یا هر تیم دیگه ای. درسته؟
درسته، همینطوره. واقعا نیاز بود که یه تغییراتی ایجاد بشه، ولی شاید مهمترین تغییر مربی نبود. شاید میشد با ناگلزمن ادامه داد و باید بگیم که اسکواد بایرن اون اسکوادی نیست که همیشه بایرن داشته. اون وینگرهای دونده، اون بازیکنهایی که مدعی توپ طلا بودن مثل ریبری، مثل روبن و بازیکنهایی که تاثیرگذار باشن، یا تو میدفیلداشون هم حالا مثلا تو همین بازی با رئال مادرید خیلی فرقه بین گورتسکا با شوانشتایگر، خیلی فرقه بین گورتسکا با بازیکنایی که توی خط هافک بایرن بودن و کلی هم تاثیرگذار بودن. همین الان میبینیم که هنوز داره توماس مولر براشون بازی میکنه، خوبم بازی میکنه، اما نیاز به یک گروه جدید، یه سری جوان داره.
اوورهال باید بشه بایر مونیخ دیگه.
دقیقاً، و دفاعهای بهتر. هیچ موقع ما ندیده بودیم دفاع وسط تیم بایرن یک انگلیسی و یک کره‌ای باشه. حالا کاری ندارم کیفیتش،
ملیت مهم نیست. خب این مهمه که کیم، خب اصلا میدونیم که دفاعی نیستش که توی سرعت بتونه رقابت بکنه. یا اریک دایر رو دیگه همه میشناسن. اینکه دایر میتونه توی بوندسلیگا عمل کرده خوبی داشته باشه، نه از خوبی توخله، نه در واقع از خوبی مثلا شما فرض کن بدنساز بایرن خیلی خوبه ها، خب اما رو اریک دایر نمیتونه تأثیری بذاره. خب در واقع از ضعف اون خط حمله های لیگ آلمانه که بعضی وقتا میبینیم که اریک دایر میتونه ستاره بشه. دایر دفاع خوبی توی دفاع تیمی نیست. یه سری بازیکنها هستن که توی انفرادی حمله خوب نیستن. این لیگ آلمان رو شما دقت کنی، لیگی که تیمها بیشترین بازی تیمی رو ارائه میدن، به خاطر اینکه سوپر استارها توی بوندسلیگا حضور ندارن. یعنی مثلا امباپه توی بوندسلیگا نیست. خب یه هری کین مثلا اونجا سوپر استاره که بگی و عجب بازیکنی و فلان. خب سعی میکنن بیشتر تیمی کار کنن. یعنی مثلا لورکوزن رو ما صحبت کردیم، شما نمیتونی بگی کدوم بازیکن لورکوزن تاثیرگذارترین بازیکنشونه، چون به عنوان یک تیم، به عنوان یک مجموعه دارن عمل میکنن. به لحاظ انفرادی و تک به تک، اریک دایر توی پریمیر لیگ بازیکنی نبود که جلوش سوتی نده. خب چون که تیمای پریمیر لیگی معمولا یکی دو تا ستاره عجیب غریب دارن که بتونه اصلا حتی وقتی بازی تیم قفل شده، اینها به تنهایی قفل بازی رو باز کنن. خب اریک دایر جلوی اون بازیکنی که به لحاظ انفرادی قویان حرفی واسه گفتن نداره، اما توی بوندسلیگا میتونه یه عملکرد خوبی خوش نشون بده. با ماتایس دلیخت هم توخل به مشکل خورده، هم مصدومیت های زیادش باعث شده که دفاع ریلایبلی نباشه. همینه که بعد از رفتن یورگن کلوپ حالا میبینیم که ویرجیل فندایک داره لینک میشه بایر مونیخ. اما دقیقا درسته حرفت، یعنی اون اسکواد بایر مونیخ اونی نیست که انقدر مقتدرانه مثل سالهای گذشته، که آخرین سال مقتدرشون سالی بود که با هانسی فلیک موفق شدن که سگانه بیارن، یا حتی ششگانه یا اصلا هزارگانه.
تازه اونم اومد از وسط فصل جمع کرد، یعنی آره. شرایطشون بد شده بود با کوواچ و اومد و جمع کرد.
آره. به توخل خیلی انتقاد میشه، به خصوص توی خود بوندسلیگا، که اگر اون روز آخری توی فصل پیش دورتمون قضیه رو باطل نکرده بود، بایر نمیتونست قهرمان شه. اما توخل نشون داده توی رقابت‌های حذفی خوبه. حالا نکته کجاست؟ چرا اینا رو من گفتم؟ چون که من قویا اعتقاد داشتم آرسنال میتونه بایر مونیخ رو حذف بکنه، و دوستان اومدن گفتن که خب چرا نمیگه که بایرن چقدر تیم بهتری بود که تونست آرسنال رو حذف کنه. خب این حرفه توی یک بازی حذفی فقط میتواند درست باشد. خب ضعف رو ما اشاره کردیم، اگر آرسنال بازی خودش رو میکرد با همون تمپو بالایی که دو سوم از لیگ رو اونطوری بازی کرد، جلوی بایرن هم بازی میکرد، میتونست بایرن رو حذف کنه. بله، اما بایرن نه تنها آرسنال رو حذف کرد، بلکه جلوی رئال هم ایستاد. یعنی توی حالا ورزشگاه خودش با حمایت هوادارهای خودی موفق شد یه 2-2 از رئال بگیره، رئالی که همین الان به اعتقاد همه کسایی که چمپیونز لیگ نگاه میکنن شانس اول قهرمانیه، حتی به اعتقاد طرفدارهای خود بایرن شانس اول قهرمانی رئاله. درست؟ پس توخل توی بازی‌های حذفی توی این مراحل حالا 1/4 نیمه نهایی خوب عمل کرده، با تاکتیک خوبی تونسته جلوی این تیم‌ها رو بگیره که حالا حداقل به رئال که نباخت آرسنال رو هم حذف کرد. کماکان اعتقاد دارم آرسنال بازی خودش رو نکرد و وجود اون استاد جورجینیو کار رو برای آرسنال خراب کرد، اما خب جلوی رئال خوب بودن فرید.
دقیقا همینطوره. حالا من یه سری فکت و چیزهای جالب بگم بعد در مورد تاکتیکاش صحبت کنم. اولا که دانیل استوریج به عنوان یک کارشناس قبل بازی پیش بینی کرده بود بازی رو و دو تا فکت آورده بود، دو تا پیش بینی کرده بود، دو تاشم درست در اومد. گفته بود که هری کین پنالتی میزنه، لروی سانه مشکل ساز میشه برای رئال، و خیلی جالب بود از این لحاظ که کاملا درست گفته بود. نکته دوم اینه که خیلی نقد میشه به توخیل که چرا اومدی جلوی تیم آخرین بازی بوندسلیگای قبل بازی با رئال اومدی دلیختو فیکس گذاشتی جلو فرانکفورت و دلیخت مصدوم شد که حالا بیاد کیم مینجای اینجوری بازی کنه و در واقع تیم رو به تیم آسیب بزنه. هر دو گل رو کیم مینجای مقصر اصلی بود. گل اول رفت جلو در حالی که کاملا بایرن داشت درست دفاع میکرد، تو اون لحظه جدا شد از بازیکن، رفت جلو و یک پاس خیلی فوق العاده از تونی کروس و تک به تک شدن وینیسیوس کارو درآورد. گل دومم که کاملا خطای مبتدیانه ای کرد، همون طرف واسکز هم برای رئال همین خطا رو کرد. من خیلی بدشانسم که هم از کارواخال بدم میاد، هم واسکی دفاع راست میخواد رئال، اینم بگم. بعد بایرن کاملا توخیل مربی بازی حذفیه. 12 بار تو زندگیش تا قبل از بازی با رئال 12 بار تو زندگیش به نیمه نهایی رسیده، یعنی تمام مسابقات حذفی، و در هر 12 بار به فینال رسیده. این یه آمار فوق العاده است، یعنی اصلا این بنده خدا تو نیمه نهایی نمیبازه. بسیار هم خوب بازی رو شروع کردن، کاملا رئال رو جمع کردن. رئال خودش هم میخواست جمع بشه عقب، تونست توی لحظات طلایی دوباره تو تک موقعیت ها رئال گل اول رو بزنه. اما به نظرم شاهکار توخل میشه برگشتن به بازی، میشه 2-1 که ساختن. درسته که واسکز پنالتی داد، اما کاملا بایرن بهتر بازی میکرد. اشتباهات فردی رئال رو آنالیز کرده بودن، هم واسکز هم اینور مندی نمیرسید به سانه. دیدیم که سر گل سانه یه جوری رفت و زد که اصلا 3 بار دیگه هم میدوید مندی به اون نمیرسید. و خب از اشتباهات استفاده که از نظر تاکتیکی هم مولر فوق العاده بازی کرد. مولر همه جای زمین هست، این آدم پیر نمیشه، خسته نمیشه، تفاوتی تو فوتبالش نمیبینیم. حالا یه مقدار جوون که بود مهاجم نوک هم بازی میکرد، ولی بیشتر فوتبالش رو همون رامدوتری که خیلی توضیح دادیم توی در واقع یوتیوب هم در موردش حرف زدیم بوده، و توی این بازی هم میومد بغل کیم مینجای پاس میداد، انتقال توپ میکرد، و یک بازیکن کاملا آزاد که خیلی فرق میکنه با اون پست 10. یعنی پست 10 یک سری ویژگی ها داره، مولر اونا رو داره، یه سری ویژگی های دیگه هم داره که اینه که جذابش میکنه. یکی از بدترین بازیکن های بایرن تو این بازی گورتسکا بود که کاملا درست بود تغییرش، اووردنش بیرون بین دو نیمه. تو نیمه اول اصلا تعهد دفاعی نداشت. من فکر می‌کردم که گورتسکا یکی از بهترین بازیکن‌ها توی هافک برای دفاع کردن برای بایرن باشه، یعنی دیگه بهتر از اون که نداره. اما لایمر خیلی بهتر بود و دوندگی که داشت، ادعایی که نداره برعکس خیلی از بازیکن‌ها، لایمر خیلی جنگجو بود، کاملا فضاها رو پوشش میداد، کاملا از سمت راست و سمت چپ رئال کاملا خونسا کرده بود خطرات رئال رو. ولی اونور گورتسکا این کارو نکرد و تغییرش کاملا گزینه درستی بود. اما خب مزروی و اریکتای رو که مینجا این بازیکن‌ها بازیکنای نیستن که بتونن جلوی اصلا تو چمپیونز لیگ به ادعای نمیشه باهاشون داشت، نمیشه به قهرمانی فکر کرد. من خودم خیلی بدبینم همیشه به رئال، همیشه میگم میبازیم، ولی من فکر میکنم که ما راحت میبریم دیگه تو بازی برگشت تو سانتیاگو برنابئو. هرچند که خیلی برام عجیب بود که بعد بازی به آقای آنجلوتی گفته بودن که برای فینال آماده ای، که اصلا این سوال خیلی سوال غیر حرفه‌ایه، و جواب آقای آنجلوتی هم به نظر من غیر حرفه‌ای بود. برگشته بود گفته بود من همیشه برای هر چیزی آمادم. خب درسته، ولی تو اولش باید سرکوب کنی به نظرم این سوال رو و بگی که آقا ما اصلا تو فینال نیستیم، ما الان یه بازی دیگه داریم، بازی مساویه، هیچ اتفاقی نیفتاد، انگار 0-0 2-2 10-10 فرق نمی‌کنه، قانون جدید جوریه که انگار یک بازی دیگه وجود داره که اون فینال الان توی سانتیاگو برنابئو، اول با اونو ببری. حالا تو شرایط رئال هم که شرایط رئال خوبه، میدونه که از لحظات درست چجوری استفاده کنه. رئال خیلی کم حمله میکنه ولی مفید حمله میکنه. جلوی سیتی آخرین شوت در چارچوبش دقیقه 12 همون گلی بود که رودریگو زد، بعدش دیگه موقعیتی نساخت و همون تک موقعیت ها رو گل میکنه. جلو بایرن مونیخ هم تو نیمه اول خیلی کم موقعیت داشت رئال، ولی اون گل زدن وینیسیوس، اون پاس فوق‌العاده، اون انتقال توپی که قبل از اینکه تونی کروس پاس بده شما باید ببینید که وینیسیوس چه فضایی ایجاد کرد، که اینجا هم اشتباه کرد، اما اون فراری که کرد، اینکه ما میگیم وینیسیوس یک بازیکنی که نباید از دست بره، این بازیکن تالنتیه که تو مسابقات حذفی به درد میخوره، تو مسابقات سنگین به درد میخوره. اگر هم حواشی داره کاملا، اگر یه تیم درست حسابی باشه هر حواشی رو میتونه درست کنه و وینیسیوس بازیکن بازیای بزرگه و میشه ازش استفاده زیادی کرد.
آفرین. ببین وینیسیوس و رئالیا بعد اولا که ببین یه چیزایی داره، خب یه کرمای کماکان میگم خودش داره، اما به لحاظ احساسی هم آدم حساسیه، همش کرم نیست، آدم حساسیه. اما شما باید با این قضیه دیل کنی. ببین نجات پرستی همه جا یک امر بده، امر تقبیح شده است، خب کار بدیه، اما هوادار حریف یا حتی بازیکن حریف اون زمانی که میخواد بازی رو ببره باید دیل کنی با این قضیه که از هر ابزاری میاد علیه تو استفاده کنه. خب باید بپذیری که این کار رو باهات خواهند کرد، همین میتونه بهت کمک کنه که تحملش راحت تر باشه. خب وینیسیوس بسیار بازیکن خوبیه، یعنی من تا 2 سال دیگه هم شما از من بپرسید بین وینیسیوس و ساکا کیو انتخاب میکنیم میگم وینیسیوس، به خاطر اینکه نه تنها آدم تکنیکیه، نه تنها فوتبال بلده، بلکه میتونه توی بازیهای بزرگ استفاده کنه، میتونه به ما نشونش بده. خب ارلینگ هالند بازیکن بسیار خوب، اما دیدیم که توی این فصل توی بازیهای بزرگ وقتی مهار شده نتونسته فرار کنه و خودی نشون بده. وینیسیوس همه میدونن خطرناک‌ترین بازیکن رئال تو گلزنی وینیسیوسه، همه هم مهارش میکنن، وینیسیوس هم گل میزنه. خب شما چی میخوای یه بازیکن؟ حواشیش رو هم ببین، بله تیم رو هم ممکنه به حاشیه ببره جایی، اما اگه این بازیکن حاشیه داشته باشه و کارش رو هم برای تو انجام بده، ترجیح میدم توی تیمم باشه تا مثلا یکی مثل رشفورد که فقط حاشیه داره اما اون بازی خوبه رو انجام نمیده. خب پس هوادارهای رئال که خواستار رفتن وینیسیوس از تیمشونن، اتفاقا باید با این بازیکن باید صبور باشن. حتی شما یه طرفدار ایرانی، شما میتونی بری اینستاگرام وینیسیوس یا توییتر مثلا در مورد وینیسیوس، قطعا خودش مدیر برنامه‌اش یا هر کی میره توی توییتر سرچ بکنه وینیسیوس میره چیا گفتن. خب تو میتونی بری به انگلیسی، به اسپانیایی اصلا ترنسلیت دیگه، یه حرف خوب در موردش بزنی. تو میتونی به این بازیکن، من اگه بودم این کارو میکردم، اما خب با وینیسیوس خیلی رفتار بدی داره میشه و حقش نیست.
این واقعا بازیکن فوق‌العاده‌ایه، یعنی بعد از اینکه تو دوران اول، یعنی تو 1-2 سال اول مشکل فینیشینگ داشت، همون موقع هم دریبلای فوق‌العاده، الان دیگه هیچ مشکلی نداره این بازیکن نظر فنی. من مثلا یکی میگه که آقا رئال مثلا چنان وینیسیوس 10 تا، من تو بعد بازی با بایرن دیدم یارو برگشته میگه 10 تا موقعیت وینیسیوس داشته 2 تاشو گل کرده که یکیش پنالتی بوده. خب من که اون 10 تا موقعیت رو ندیدم، اگر شما دیدین. و وینیسیوس آدم لحظات حساسه، یعنی تیم حریف بیاد پدر تیم، حالا تیمی که وینیسیوس رو داره در بیاره، یه پاس بده وینیسیوس کارو در میاره. حیف همچین بازیکنی از دست بدی. من میگم آقا اصلا بالوتلی اصلا یه بازیکنی که خیلی حاشیه داره، اگر رئال مادرید اگر اون تیم هویت داشته باشه میتونه جمع کنه. حالا برگردیم به تاکتیک، یکی اینو بگم که آقا اسکواد رئال خیلی اسکواد جالبی شده، هر بازیکنی میتونه هر جای بازی کنه، هرچند به نظرم اشتباه کردم، باید شومانی از اول بازی به عنوان دفاع وسط کنار رودیگر قرار میگرفت، نه اینکه با اومدن کامینگا و بیرون رفتن ناچو فرناندز این اتفاق بیفته. میدونم که شومانی راضی نیست دفاع وسط بازی کنه، اصلا قبول نمیکنه که فیکس دفاع وسط بازی کنه، هر دفعه هم که بازی کرده استوریای دو پهلویی میذاره، مثلا اون دفعه به رودیگر استوری که گوشته بود نوشته بود که رودیگر عادت نکن من همیشه کنارت نیستم. خب این چیزایی که در مورد شومانی هست. کاماوینگا دفاع چپ که شد خیلی آسیب دید، باعث شد که کریرش یه مقدار اذیت بشه، یه ذره تو کریر به مشکل بخوره، یه ذره برای تیم ملی به مشکل بخوره. اما توی این بازی از نظر ریاضی به نظرم شومانی رودیگر دفاع وسط بهتری بودن. ناچو کنده، ناچوی که رفتنش به MLS هم رسمی شد، قطعی شده در واقع. و خب یک اون، حالا در مورد اسکواد بگم، یه زمانی آقای زیدان از والورده به عنوان دفاع راست استفاده می‌کرد، ما تو این بازی می‌دیدیم که به خاطر اینکه واسکز یه ذره مشکل داشت والورده برمیگشت و به عنوان دفاع راست دوم به تیم کمک می‌کرد. نکته دوم، رودریگو بازیکنیه که به عنوان وینگر چپ تو برزیل بازی می‌کرد. همه فکر می‌کنن وینگر راسته، نه، این بازیکن وینگر چپ و مهاجم نوک بود تو برزیل و با اومدنش همزمان با وینیسیوس، به خاطر اینکه وینیسیوس یک مقدار درخشش بیشتری داشت، دریبل بیشتری میزد، رودریگو مجبور شد بره سمت راست بازی کنه. اما الان میبینیم که تو اسکوادی که دارن به عنوان یک بازیکن از 4 نفری که میاد عقب دفاع میکنه، ما میبینیم که رودریگو چقدر به مندی کمک کرد، هرچند که سر صحنه گل هر دو مقصر بودن. و خب میتونم بگم که اسکواد رئال تبدیل به یک اسکواد کاملا در واقع منعطف شده، و منعطف بودنش باعث شده که بیلینگامی که ببین بالاخره بیلینگام یک بازیکن پست 8 بوده که حتی 6 هم بازی میکرده، الان کنار وینیسیوس داره، الان آقای گل رتبه دوم آقای گلی لالیگا دوبیک ردش کرد. و خب اینجوریه که خیلی اسکواد رئال اسکواد خوبی شده. نکات خوب اینه که کورتوا برگشته، کورتوایی که میگفتن یورو رو از دست میده توی این بازی توی نیمکت نشسته بود، و برای بازی لیگ هم قراره که کورتوا فیکس بازی کنه. البته که فکر نمی‌کنم توی لیگ قهرمانان همچین ریسکی بکنه، صرفا با اسکواد متفاوت توی لالیگا بازی میکنه برای استراحت دادن به بازیکن‌ها. الان اینجا دیگه نمیتونیم بگیم آقا رئال شرایطش راحت‌تره، چون بازیش اون بایرن هم بالاخره لیگ تموم شده، یعنی دوتاشون تو حالتی هستن که میتونن کاملا تمرکز کنن رو بازی برگشت. و من به نظرم تو سانتیاگو برنابو اتفاق جالبی میفته برای من دیگه، یعنی خوشحالم که رئال احتمالاً برنده میشه، کارواخال برمیگرده، نکات منفی کمتر میشه، اما توخل رو نباید دست کم بگیریم. و جمله آخرم هم اینه که سخت ترین بازی ما تو این چند سال اخیر، در حالی که قهرمان شد دو سال پیش رئال، اون بازی برگشتی با چلسی بود که بازی رفت و برده بودیم، تو زمین چلسی برده بودیم و اومدیم تو زمین خودمون سه تا خورد نزدیک بود ببازیم کاملا، و نباید با اون در واقع اطمینان برن تو بازی. اما نظر ریاضی احتمال زیاد رئال برنده بازی میشه.
این نکته در مورد تونی کروس، تونی کروس سنش رفته بالا و خیلی اعتقاد دارن که تموم شد دیگه، ول کن دیگه، و میبینیم که نه خیر، کروس اصلا مثل چیز شده، مثل قالی کرمون شده عملا، و هر چقدر که این سنش میره بالاتر بیشتر بازی میکنه، خیلی پخته تر و اساسی تر بازی میکنه. شاید حالا دوندگیش یک مقدار کمتر شده باشه، اونم به خاطر شرایط سنی، اما تاثیرگذاری رو داره. اون صحبت کردن با بازیکنان تیم، جمع کردن تیم، رهبری تیم خیلی مهمه. و تو به نکته دیگه ای اشاره کردی فرید که من میخواستم یه جور دیگه بیانش کنم که تو خودت یه جور دیگه بیانش کردی،
عالی شد.
نمیدونی زمانی که بایرن 2-1 جلو بود، کاماوینگا که اومد تو بازی، من گفتم آقا آنجلوتی الان با همین آوردن کاماوینگا بازی رو برمیگردونه، کامبک نزنه مساویه رو میگیره. خب این مهمه، الان هوادار رئال یا اصلا کسی که علاقه داره به فوتبال باید بدونه که آقا چرا وقتی کاماوینگا میاد تو زمین این اتفاق میفته. خب دقیقا کاماوینگا میره کاری رو انجام میده که بازیکنهای دیگه با دست بازتری میتونن حمله کنن، میتونن بالاتر بازی کنن. کاوری که کاماوینگا توی عقب زمین داره، فکر نمی کنم بازی کنی توی رئال مادرید الان بتونه اونجوری چند پسته کاور کنه، درسته؟
دقیقا همینطوره، اون دوندگی که داره، اینکه میاد سمت چپ به حمله کمک میکنه، تو دفاع کاملا پشت رودیگر و ناچو رو جمع میکنه، تو لحظاتی که مثلا کورنر برای رئال اون کسی که از همه عقب تره کاماوینگاست، چون سرعتشو داره، میاد میرسه، اگه ضد حمله بخوره رئال میتونه کمک کنه. و فکر میکنم فعلا بازیکن تعویضی بهتری از بازیکن فیکسه.
آفرین، ببین نکته من چیه فرید، یه موقع شما عقب میافتی و میخوای بری جلو گل بزنی، خب منطق فوتبال چی میگه؟ میگه مهاجم بیار تو. خب اما یه لول بالاتری از منطق فوتبال میتونه بگه نه، مدافع بیار تو. ببین یعنی آوردن یه بازیکن تدافعی همیشه به معنای این نیست که ما از نتیجه راضییم و میخوایم اینو حفظش کنیم. ممکنه تو با یه مساوی مثلا صعود کنی، ممکنه مثلا بخوای یه گل بزنی و ازش دفاع کنی، مدافع میاری. اما مدافع آوردن آنجلوتی معنای هجومی داره، یعنی من یکی آوردم، بچه‌ها خیالتون از دفاع راحت، برید حمله کنید، اصلا برید بزنید. خب این اون بخش فوتبال آنجلوتی که من واقعا دوستش دارم و تو مربی دیگه نمیبینم.
دقیقا همینطوره، یعنی شما میبینی که موقعی که تیم نیاز اتفاقا برعکسشو بذار بگم، مثال برعکسش اینه که ما وقتی جلوییم و باید نتیجه رو نگه داریم، خوزلو میاد تو، بازیکنی که باعث میشه دفاع حریف نیاد جلو.
آری کلا،
دقیقا برعکسشو بگم.
اینو به اریک تن هاخ باید بدی گوش کنه که وقتی جلو میفته میخواد نتیجه رو حفظ کنه، اون مهاجماشو میکشه بیرون، گارناچو رو میکشه بیرون،
دفاع حریف میاد دفاع. جلو.
خب آره، وقتی تو گارناچو رو میکشی بیرون، دفاع حریف تهدیدی رو خودش حس نمیکنه. خب یک تو یه کاری کردی اون با دست بازتر بهت حمله کنه، در حالی که نه، آفرین، خوسلو میاد تو و باعث میشه که دفاع حریف آزادانه نیاد جلو، کماکان تهدید هجومی رو حفظ میکنه که حریف نتونه از تاکتیک آل اوت اتک استفاده کنه.
دقیقا همینطوره و یه ارسال کافیه دیگه، یعنی شما میای 10 نفری هم شده دفاع میکنی، یه ارسال میکشی، برای همون ارسال دفاع حریف میترسه نمیاد جلو، یه ارسال بکشی خوزلو هدو بزنه تمام.
آره.
و خب این تاکتیک های جذابه. در مورد بایرن هم گفتیم دیگه، شرایط بدی داره بایرن. من واقعا یه ذره هم ناراحتم، موسیالا چقدر خوبه، جمال موسیالایی که یه دورگه آلمانی انگلیسی فوق العاده است و چقدر ریز میتونه دریپ بزنه، چقدر شعور تاکتیکی داره، چقدر باهوشه، چقدر میتونه هم وینگر باشه هم پست 10 باشه هم مهاجم باشه. و تیم ملی آلمان واقعا خوشبخته که هم تونی کروس داره، هم موسیالا داره، هم گوندوگان. یعنی شما با این سه تا خیلی کارا میتونی بکنی و امیدوارم که توی یورو هم ازش چیزای جالبی ببینیم. و کیمیچ هم که در موردش خیلی حرفه، کیمیچ هم به مشکل خورده با بایرن و الان رانگنیک هم دور شد دوباره از بایرن. در به اینجوریه که احساس میکنم اگر دورتموند اونور بیاد فینال و رئال بایرن رو حذف کنه تو خیلی اخراج میشه. خب خیلی بعیده که اونور دورتموند بیاد بالا، بایرن اینجا حذف شه و توخل بمونه. اما اگر دوتاشون حذف بشن، یعنی هم دورتموند حذف شه هم بایرن، که من بازی پی اس جی دورتموند رو دیدم، خیلی احتمال زیاد میگم که پی اس جی میاد فینال. یعنی اصلا خورد دورتموند رو، حالا درسته که یکیچ دورتموند برد اما موقعیت های پاریس زیاد بود و اینا. اگه این دوتا حذف شن شاید توخل بمونه، اما الان نزدیکترین اسم که احتمالاً هم اینم رد میشه لوپتگیه، لوپتگی و مورینیو. مورینیو خیلی حاشیه‌ای حرفش، یعنی خیلی بعید میدونم که نزدیک به واقعیت باشه، صرفاً اسم بزرگ آوردن برای جذابیت. اما لوپتگی خیلی نزدیکه، کنته هم تو گزینه‌ها بوده که سریعاً رد شده، که قاعدتاً هم فکر می‌کنم برای آلمان باید رد بشه. آره. و خب من امیدوارم که با این ذره شرطش بهتر بشه، نیاز به بازیکن زیادی داره. تو در مورد فنداک صحبت کردیم، مثلا کایل واکر شنیدیم، یه ذره بعیده که با این بازیکن‌ها بتونن برگردن. یعنی به نظرم هویت بایرن این نیست و من باشم میرم دنبال یک نسل جدید آلمانی. حالا همون
شلوتربرگ میتونه بیاد کاملا
دوباره دزدی از
آره دورتمون. دیگه خب وقتی
من فکر می‌کنم با قهرمانی بایر لورکوزن یه ذره این تابوه عوض میشه، یعنی دیگه شاید الان مثلا الان شنیدم که تاه رو اتفاقا بایرن میخواد، یه دفاع وسط 28 ساله قلدور که وایس آلمانی هم هست، کاملا هم میتونه 3 4 سال برای این تیم بازی کنه و خوب باشه. اما من بعید میدونم که با توجه به اینکه این تابوی شکست بعد این همه سال یه تیمی به جز بایرن قهرمان شد، به این راحتی ها به بایرن بازیکن بدن. و حالا دیگه یورو هم تموم میشه، دیگه یورو هم تموم بشه، دیگه خیلی بهونه تیم ملی وجود نداره که بگیم باید بایرن بهترین تیم باشه تا تیم ملی فوق العاده ای داشته باشیم. فوتبال حرفه‌ای تر از این حرفاست، تیم ها هویت دارن، یک مقداری از سهام ها داره فروخته میشه، هر چند که باز 51% مال مردمه، اما یک مقدار فکر کنم تفاوت تاکتیک می‌بینی. اگر ژابی آلونسو فکر می‌کرد که قرار باشه بازیکناش برن بایرن مثل هر سالی که دورتموند خوب بوده و بازیکناش می‌رفتن بایرن، احتمالاً می‌رفت. این موندن ژابی آلونسو می‌تونه دلیلی باشه برای اینکه فکر کنم که انقدر هم مثل قدیم نشه اینجوری کرد. شاید یکی از دلایلی که بایرن مونیخ رفته دنبال بازیکن انگلیسی یا لیگ‌های دیگه همینه. احساس می‌کنه که دیگه توی آلمان نمی‌تونه از این تاکتیک استفاده کنه، می‌کنه ها، با اون شیبی که قبلاً استفاده می‌کرد نمی‌کنه. و مثلا الان داشتی اشلوتربرگ رو گفتی، خیلی بازیکن خوبیه این بازیکن، میخوای یه راست همینو بریم در مورد دورتموند؟
آره آره چرا که نه.
آره این بازیکن باعث گل دورتموند جلو پی اس جی شد، پاس گل فوق العاده اشلوتربرگ به فولکروگ، بازی که کاملا به نظرم پی اس جی تیم بهتر بود. من اول یه ذره دوباره آمار بگم، توی نیمه نهایی چمپیونز لیگ تو تاریخ هیچ کس بیشتر از 8 تا دریبل نزده بود و جیدون سانچو 12 تا زد.
بله
اصلا عالی، یعنی شما همین یه دونه و فوق العاده چند بار تونست با هوشش، تاکتیک ذهنی که داره، اون لحظه میتونه تصمیم بگیره برای تیمش موقعیت سازی کنه. اما من پی اس جی رو تیم خیلی بهتری میدیدم. اما یه نکته دیگه، لوکاس هرناندز به خاطر ربات صلیبی که پاره شد توی این بازی، نه تنها بازی برگشت بلکه یورو رو هم از دست داد. خیلی بازیکن بدشانسی، 2022 تو اولین بازی جام جهانی ربات داد رفت و الان یورو رو هم از دست داد. و خب از این لحاظ شاید پی اس جی آسیب ببینه، ولی من یه لحظه اونجا احساس کردم که فوتبال رو میفهمم، اونجا که وقتی لوکاس هرناندز مصدوم شد، خب گزینه‌هایی که روی نیمکت داشتن گزینه‌های سنگین‌تری بودن، مثل اشکرینیار بود، مثل دنیلو پریرا بود و برالدو، ولی من گفتم برالدو رو میاره. چرا برالدو رو میاره؟ چون چپا میخواد و اون چپا است که باعث میشه ویتینیا بتونه انقدر نزدیک به مارکینیوش و حالا لوکاس هرناندز یا برالدو قرار بگیره و بتونه انتقال توپ فوق‌العاده شون داشته باشه. تیم پی اس جی فوق‌العاده داره با نظم بازی میکنه و واقعا میتونه برای رئال هم خطرناک بشه. ببین من چون عاشق تقارنم، بذار اینجوری بهتون بگم، دروازه‌بان سر جاش، دو تا دفاع وسطا، یکی راست پا یکی چپ پا باز میشن، ویتینیا به عنوان اولین بازیکن هافک نزدیک به دفاع میاد بین اونا بازی سازی میکنه، جلوش دو تا پست 8 هستن، فابیان رویز و زهیر امری، هر دوی اینا از فضای بین فول بک و سنتر بک دفاع میکنن تا به جلو بیان انتقال توپ داشته باشن. جلوتر از اونا دمبله و بارکولا بازیکنایی هستن که کنار خط بازی میکنن و تایم هایی که نونو مندز و اشرف حکیمی از کنار زمین بهشون نزدیک میشن اون موقع میزنن به داخل و اینورت میکنن تا یک فضایی برای اون فول بک هم باز بشه، خودشون هم بتونن موقعیت سازی بکنن. و جلوتر از همه اونا امباپه که یک ترکیب فوق العاده کاملا با ریاضی داره درست بازی میکنه پی اس جی. حالا فینال ببینم چی میشه، اما توی دورتموند ما مشکلات تاکتیکی زیادی میبینیم. دفاع وسطاشون خوبن، ماتسن نمیتونه از دفاع چپ دفاع کنه، یک مقدار راست پا بودنش اذیت میکنه، هی میزنه به داخل و گلم زده تو بازی با اتلتیکو هم موقعیت ساز بود گلم زد، اما اون نمیتونه از اون فضای کنار استفاده کنه، برای همینه که سمت راست پی اس جی خیلی اذیتش کرد و هی میومد دور میشد از اون ور و هی میومد. و جلوتر از اونم دیگه امره جان بازیکنی نیست که تو نیمه نهایی چمپیونز لیگ بتونه از اون فضایی که اینا دارن ایجاد میکنن دفاع کنه. زهیر امری کاملا تونست چند بار ردش کنه، زهیر امری خیلی بازیکن خوبیه و جوونه و کاملا آینده دار، اونورم فابیان رویز میتونه اینور اضافه بشه. اما سابیتزر بعد از بازی با اتلتیکو که موقعیت رو گل کرد، یک موقعیت فوق العاده رو تو این بازی جلو پی اس جی دست داد که شاید حسرتش رو بخورن بعدن. اما دفاع راست خوبی نداره دورتموند، دفاع چپ خوبی نداره، یه پست 6 گلدور میخواد. جولیان برانت بازیکن خوبیه، میتونه پاس‌های خوبی بده، اما آدیمی و سانچو تقارنی ندارن. سانچو دریپ میزنه، میزنه به داخل، آدیمی فرار میکنه. برای همینه که شما وقتی پاس‌های طولی میبینی همیشه به سمت چپ دورتمونده، به سمت جایی که آدیمی فرار میکنه. اما جلو پی اس جی که اشرف حکیمی داره اونجا بازی میکنه، خیلی بعیده که شما بتونی با سرعت به جایی برسی. یکی دو بار رسیدن تو این بازی‌ها، اما در مجموع به نظرم کنترل شده بود. اینورم سانچو میتونست با انتقال توپ و با زدن به داخل باعث شه که دفاع راستشون نفوذ کنه، اما از نظر لولی حداقل 2 تا 3 لول پایین‌تر از پی اس جی و احتمال 99% پی اس جی میاد فینال.
ببین فرید، به لحاظ سنی هم نگاه کنی، دورتموند اون 4 نفر آخر زمینش فول بک‌ها رو نمیگم، خب 2 تا دیفنسیو میدفیلدر داره، 2 تا دفاع وسط، میشن اون مربع 4 نفره ای که مسئول محافظت از زون 14 هن. خب اینا عملا وصل پینن. ببین اشلوتربک یه بازیکن جوونه که میتونه دوندگی داشته باشه، پوشش داشته باشه، جلوزن باشه، و هوملز یه بازیکن 35 ساله با تجربه بالا، اما دیگه اون قدرت بدنی سابق، دوندگی سابق رو نداره، مجبور دفاع وسط ایستا باشه. جلوی اشلوتربک امره جانه که اصلا دیگه اون بازیکن قدیم نیست، و جلوی هوملز سابیتزریه که سنش پایین‌تره، میتونه کاور کنه و کمک کنه به هوملز. یعنی این 4 نفر به جای اینکه هر کدوم یه نقش منحصر به فردی، همون چیزی که در مورد پاری سن ژرمن گفتی، یه نقش منحصر به فردی داشته باشن توی بازی سازی، عملاً دو به دو دارن همدیگه رو کاور میکنن. خب و این نشون میده که به مشکل میتونن بخورن، اونم جلوی خط حمله پاری سن ژرمن. و برانت هم اون بازیکنی نیستش که مثل یک پست 8 یا پست 10 کلاسی که مثل حالا شما حساب کن مودریچ، مثل اون نمیتونه اون بازی سازیه رو داشته باشه. و وینگرهاشون هم همینطور هم که گفتی درست گفتی، اما من میخوام در مورد سانچو صحبت کنم.
یه جمله فقط بگم که سابیتزر خیلی تو دفاع ضعیفه، یعنی اونقدی که امره جان حداقل میتونه تو دفاع کمک کنه سابیتزر نمیکنه. بفرمایید.
بله، ببین آخه سابیتزر باکس تو باکسه، به خاطر اینکه سرعتش بالاتر، سنش پایینتره، مجبوره کنار برانت هم کمک کنه، مجبوره بره جلوی ذره مثلث سازی کنه که سانچو بتونه آزاد شه. یعنی تیم اصلا تقارن نداره.
دقیقاً همین.
خب هر کدومشون یه شکلی دارن کار میکنن که علاوه بر اینکه اینا باید بازی خودشون رو انجام بدن، باید نفراتو که اینا دستشون هم کاور کنن. درست؟ اما در مورد سانچو این روزا، خب ببین من یونایتد هیچ جای دنیا نیست الان، درسته؟ یعنی نه توی پریمیر لیگ شانس داره، نه توی ای اف ال کاپ تونست قهرمان بشه، نه توی هیچ رقابت اروپایی حضور داره، نه اصلا حتی بازیاش مهمه. خب یه دونه فینال جام حذفی با منسیتی داره که خواهد باخت. خب اما اخبارش هست، من نمی‌فهمم، میماش هست که تو تحلیل بازی قبلی به تعویض گارناچو مثلا اشاره شد، برعکس کاری که آنجلوتی انجام میده. خب و به خاطر بازی خوب سانچو بیشترین اخبار یا اصلا بیشترین میم هایی که از این بازی اومد بیرون کله آقای اریک تن هاخ بود که این الان مثلا سانچو رو اونجوری با بیمهری انداخته بیرون و سانچو چه بازیکن فوق‌العاده‌ای بوده و تن هاخ نتونسته استفاده کنه، یا مثلا من یونایتد چیزه باشگاهیه که بازیکن‌های سوپر استار رو میکشه، خرابشون میکنه. خب خیر، اینطور نیست. سانچو بازیکن دیسیپلین پذیری نیست و اریک تن هاخ مربیه که دیسیپلین براش مهمه، به خصوص توی تمرین. خب کلن اصلا هولندی ها اون شکلی که آموزش میبینن و اون شکلی که آموزش میدن بیشتر توی تمرینه. حالا مثلا تن هاخ نتونسته خیلی تاکتیک انگار توی تمرینش پیاده کنه که من توضیح میدم تاکتیک پیاده میکنه. خب قطعا ما توی اپیزود مرور فصل انگلستان تاکتیک تن هاخ رو صحبت خواهیم کرد. من هم میگفتم پلن هجومی نداره، داره، پیداش کردم فرید. خب
جدی داری؟
آره جدی فهمیدمش. خب من درک کردم تن هاخ میخواد چیکار کنه. الان نمیگم تاکتیک نداری، خب اما جواب نمیده.
خب چون میشه الان بگی داره اذیت میشه.
ببین تن هاخ دلش میخواد همزمان پرس سری داشته باشه و همزمان بازی سازی از عقب داشته باشه. پرس سری و بازی سازی از عقب سرعتی جواب نمیده، چون اگه بخوای اون کارو بکنی مجبوری لانگ بال بازی کنی. لانگ بال که بازی میکنه میدفیلد خودش رو برای بازی سازی مجبور از کار بندازه، از معادله حذف کنه و تیم حریف کافیه بیاد جزیره‌ای بازی کنه باهاش. یعنی کافیه که توپای بلندی که ارسال میشه برای هویلون، برای رشفورد، برای گارناچو، برای هر کی رو بیان صرفاً با ضربه سر دور کنه. خب کار تمومه. تاکتیکشو فهمیدم، ولی خب بقیه هم فهمیدن که نمیذارن کار کنه. خب کاری نداریم. دیسیپلین مد نظر تن هاخ و سانچو و ببخشید و باشگاه من یونایتد رو سانچو نداشت. خب آدمی که هر روز سر تمرین تأخیر داره تو تیم من هم جایی نداره. خب و وقتی که اومد دورتموند خیلی صحبت بود که آقا این تو تمرینه بی‌نظم فلان، مدیر دورتموند من گفتش که اب نداره، اصلا سانچو هر کاری عشقش میکشه انجام بده. خب سانچو بازیکنه که این توانای فنیش رو ما شکی نداریم. اون موقع که تو یونایتد بد کار میکرد اولا که الکلی شد. خب یعنی تن هاخ ماها فرستادش بره ریکاوری بشه به خاطر الکلی شدنش. خب این یه مشکل. مشکل دوم، دیسیپلین توی انگلستان با آلمان متفاوته. مشکل سومم اینه که سطح انتظاری که به عنوان بازیکن منچستر یونایتد روی تو هست، فشار رسانه‌ای که روی تو هست، توی دورتموند نیست. و وقتی مدیر دورتموند میاد به لحاظ دیسیپلین دست تو رو باز میذاره و میگه آقا اصلا تو بشین تا ساعت 5 صبح فیفا بازی کن، صبحم به جای مثلا 8 صبح 9 صبح که بقیه میان سر تمرین تو 11 بیا، اب نداره. خب بله این یک روش پرگماتیکه، روش عملگراییه برای استفاده بهینه از استعداد که توی دورتموند این داره انجام میشه در مورد سانچو. خب اونم وقتی میبینه که در واقع چی میگم بهش، اون فضای در اختیارش قرار داده میشه، عملکرد بهتری هم داره. خود من هم همینم، یعنی اگه بیان به من بگن که تو موظفی هر روز ساعت 8 صبح بیای سر کار تا 5 بعد از ظهر هم بمونی، من هفته اول که این کارو بکنم از هفته دوم دیگه نمیکنم. برای همینه که کار ثابت کردن برای من کار سختیه. من ترجیح میکنم غیر حضوری باشه، پارت تایم باشه، نیمه حضوری باشه اصلا. خب چون من آدم صبح زود پا شدن نیستم، اگه بخوام صبح زود پاشم مجبورم کل شبو نخوابم که اونجوری یک بخش دیگه از زندگی رو یا از روز رو از دست میدم. خب برای استفاده بهینه از استعداد من هم باید دستمو باز بذاری که آقا هر وقت عشق اصلا روزی 2 ساعت بیا سر کار به جای 8 ساعت، 2 ساعت بیا اما اون 2 ساعت رو کار مفید انجام بده، چون اکثر کارمندا همون 2 ساعت کار مفید رو تقریبا دارن، بقیه رو دارن با در واقع اون جایی بازی میکنن که دکلن رایس جلوی تاتنام پنالتی داد. خب دارن بازی میکنن و من خب بازی نمیکنم. ترجیح میدم 2 ساعت مفید کار کنم، بقیه‌اش هم نرم، مثلا برم بخوابم، برم تفریح کنم. خب سانچو داره اینجا با عدم دیسیپلین عملکرد خوبی از خودش نشون میده، اما اگه دوباره بره به تیم سطح اول، من کماکان توی بوندسلیگا دورتموند رو تیم 1 نمیدونم، همونطوری که تو اتلتیکو مادرید رو تیم 1 نمیدونی.
بله،
درسته؟
بله.
خب پس اگه بره تیم 1 دوباره به مشکل خواهد خورد، توی یونایتد به مشکل خواهد خورد، توی سیتی به مشکل خورد، اصلا سانچو مال آکادمی سیتیه و به خاطر عدم دیسیپلین گواردیولا انداختش بیرون که از دورتموند سر در آورد. توی رئال مادرید به مشکل خواهد خورد، توی بایرن مونیخ اگه مثلا دوباره بایرن میخواد از اینا دزدی بکنه، تو بایرن، چون بایرن باشگاهی که صاحب داره، خب این دیسیپلین سانچو رو نمیپذیرن، پس اونجا هم به مشکل، پس بایرن مونیخ نمیره سراغ سانچو.
ببین در حالی که قبول دارم، یه جایش هم قبول ندارم.
یعنی چرا
به نظرم اگر من در مورد وینیسیوس هم همینو میگم، حالا نمیخوام بگم این مثل اونه، میگم اگه یه باشگاه صاحب داشته باشه، همه چیش درست باشه، شما میتوانی از تمام تایپ های انسان ها بیشترین بازده رو بگیری، حتی از آدم هایی مثل سانچو. یعنی مثلا چه میدونم، آنجلوتی معروفه به اینکه با هر کسی یه جوری برخورد میکنه.
بله.
با یکی دیسیپلینی، یکی رفاقتی، یکی هر کاری دوست داری بکن. و به نظرم تو یونایتد هم میشد کاری که اولا که الان قرضی رفته، من نمیفهمم این ناراحتی اصلا. آقا شما به این زاویه نگاه کنید که یونایتد با قرض دادنش به دورتموند
احیاش کرد.
چرا هم اصلا همه فکر می‌کنن فروختنش به دورتموند، نفروختنش، آقا یه سال رفته برمیگرده. و من به نظرم که فقط باید اینجا، حالا نمیخوام واقعا مخالفتی بکنم، اما به نظرم اگه یه باشگاه صاحب داشته باشه، همه چی سر جاش باشه، شما از هر تایپ آدمی، همون هادی که میگه من 2 ساعت تو روز دوست دارم کار کنم، و اون آدمی که میتونه 16 ساعت کار کنه، 3 صبح بیدار بشه اینجا بشینه، همزمان بیشترین بازه رو بگیری.
خب آفرین، حرفت قبول. مدیریت قوی میخواد، مدیریت خیلی قوی میخواد، که قطعا تو من یونایتد نیست.
آره دیگه همین.
یعنی امروز خبر اومد که جیم رادکلیف به کارکنان باشگاه ایمیل زده، به همشون گفته دوستان وضعیت نظافت این باشگاه در شأن جایی نیستش که تیم اینئوس داره فعالیت میکنه.
بل.
یعنی گردگیر این باشگاه هم درست کار نمیکنه. تو میخوایم
چی شد واقعا با رفتن فرگوسن؟ چی شد
مدیریت رفت
گردگیر؟ چرا با رفتن فرگوسن افت کرده آخه؟
آقا تو وقتی میبینی صاحب تیم رفته، تیم دیگه صاحب نداره، بازیکن‌ها بازی نمیکنن، یه عده‌ای شل میکنن، یه عده‌ای علیه مربی بعدی توطئه میکنن، سربازان گوش به فرمان مربی قبلی میان توطئه میکنن تو مربی بعدی، ریو فردیناندی که اصلا فرگوسن بهش میگفت الان توی این بازی موظفی بری بمیری، میاد پشت سر مویز توطئه میکنه، پاتریس اورای که توطئه میکنه. خب تو انتظار داری گردگیر باشگاه، نظافت چیه باشگاه، کارش درست میگه مثلا فردیناند درست کار نمیکنه، من چرا کار کنم؟
ببین واقعا این، نمیخوام وارد این بحث شم، ولی به نظرم شما اگر به یه مربی و اگر شغلش فقط سرمربی یه جا بودن باشه، خب میتونه هر کاری بکنه، مثل فرگوسن بیاد همه چی رو دست خودش بگیره و به نتیجه برسه، اوکی؟ اما اگر یک مربی واقعا اون باشگاهی که داره توش مربیگری میکنه براش مهم باشه، نباید همه چی رو بگیره دستش، چون اگر هم جواب بده با رفتنش همچین آسیبی رو میبینه.
خب میشه
ببین تعهد داشته باشی به اون تیم، یعنی اون تیم رو مورد علاقت باشه، یه ذره کم میبینیم اینو تو فوتبال امروزی، ولی شاید اگه فرگوسن یه ذره بیشتر در مورد آینده باشگاه فکر میکرد، حداقل 3-4 سال آخر رفتنش میومد یه ذره این اختیارات رو میداد دست بقیه، که با رفتنش انقدر تیم یه دفعه نترکه و این همه چیز دست یک نفر، اصلا یه دفعه آقا مربی 40 سال مرد، باید بتونن بعدش یه کاری بکنن. و فرگوسن تازه شما خوش شانس بودید که 26 سال این مربی بود، اگه که زودتر میرفت
27. بله بحث میتونه به اینجا کشیده شه که خب یکی مثل فرگوسن توانایی مدیریت کردن همه چیز رو داشت
باشه.
خب و مشکل هم از این هست که نیومد برون سپاری کنه، آدمهایی رو تربیت کنه برای مدیریت باقی جاهای باشگاه. و مشکل جای دیگه هم هست، سیستم این باشگاه عادت داشت به تک نفری بودن، چه سر مت بازبی که 25 سال مربی این تیم بود، چه فرگوسن که 27 سال بود، موفقیت های یونایتد تو دوره این دو نفر بوده، تو یک بازه 52 ساله ما خوب بودیم،
بعد رفتن اون قبلیه چی شد؟
تیم خراب شد. چند فرگوسن سال؟ خیلی سالها.
پس یعنی قراره همین با هر دفعه این داستان باشه.
یعنی ما باید فکر کنم یک نفر دیگه ای رو پیدا کنیم که دوباره یه 30 سال باش کار کنیم.
خب این خیلی به نظرم حرفه‌ای نیست.
حالا دیگه این
مثلا الان برگشتن توی استون ویلا هم گفتن می‌خوایم اونای امری فرگوسن ما باشه. این چه حرف عجیبیه. نمی‌دونم چی بگم. بله. به نظرم تو فوتبال امروزی نباید اینجوری باشه و تربیت کردن آدم‌ها برای بعد از خودت یکی از مهمترین کارهایی که مربی باید بکنه.
بگذاریم. آره. پاری سن ژرمن به نظر من هم میتونه آدز بیشتری برای برد داشته باشه. اما حالا اگه تو طرفدار رئال نیستی، اگه طرفدار بایر مونیخ نیستی و اگر طرفدار پاریس که نمیتونی باشی، خیلی کمه. امیر محمد خودمون هستش. خب آره. نشدیدم دیگه کسی خیلی پاریسی باشه.
من سیتی فن های موسن دارم زیاد میبینم.
عجیبه.
به خدا 50 ساله سیتی فن داریم.
این عجیبه. آره. خب آخه فن نیست دیگه. بررسی کنی.
از فوتبال زیبا لذت میبره.
آره اینه. آره. دقیقاً همینه. خب پاریس فن من زیاد طرفدار این سه تیم نباشی، فوتبالی باشی، قطعاً دوست داری مارکو رویس در سال آخر حضورش توی این سطح از فوتبال این جامو ببره. تو دوست نداری خودمونی؟
اگه رئالی نباشم، یعنی کاملا بدون
اصلا رئالی هم باشی، حالا درسته قهرمان، خب شما قهرمانی زیاد دارید.
نه این چه
حرفیه، نمیشه رئیس یه بار قهرمان شه.
آقا من بذار امیدوارم که این جمله چیزی نشه دیگه، نمیگم هیچ چی نشه رو نمیگم، ولی شما وقتی طرفدار یه تیمی دوست نداری سر به تن تیم حریفت باشه. بارسا از نظر من اونا هم میتونن دوست نداشته باشن که سر به تن رئالو دوست دارن، مثلا بارسا بره دست 4 اصلا دوست دارن. و یعنی چی از قهرمانی خستش؟ مثلا یه بارم اینا قرار، ما تا ابد دوست داریم هر سال همه جام ها رو بگیم. همه درسته. منطقیش همینه.
آره.
فکر نمی کنم
حالا بیا الان رئالی نباش، دوست داری رویس قهرمان شه؟
فکر کنم که بین این چهار تا تیم، بین بایرنه که نمیخوام، بایرنه اینم که دو. ببین دورتموند من خودم برای همین میترسم از دورتموند، یعنی دورتموند فینال ترسناک
هست. عدم تقارنش میتونه ترسناک باشه.
عدم تقارنش هست. ببین توی این بازی هم اصلا کلن پی اس جی توپ رو داشت. یه نکته ای که بود، حالا آیه گزارشگر شبکه های صدا و سیما هم این نکته رو اشاره کرده بود که هی میگه اینا چرا شوت نمیزنن. راست میگفت، پی اس جی هی توپ رو میچرخون، اما اون لحظاتی که دورتموند حمله میکرد واقعا اون چیزی که تو رئال میبینی میگی این چیزه، آره اون آتشه رو تو دورتموند میبینم و این ترسناکه. این واقعا چیزیه که تو بازی حذفی به درد میخوره. یه دفعه میبینی اصلا دفاع چپشون اومد زد داخل دو نفر، چرا باید اشلوتل برک بندازه فولکروک تک به تک شه؟ یعنی اصلا اینا یه آتش و یک زندگی تو تیمشون هست که من میترسم ازش به عنوان یک رئالی. و بله آخه ببین، یعنی من اگه رئالی هم نباشم، خب رئال به نظرم تیم فوق العاده ای، اما راست میگی آقا، به نظر فوتبالیا الان هرچند که باید توضیح بدیم که در واقع بعد 12 سال مارکو رویس سال 2012 اومد این 2024 برمیگرده به مونشنگلادباخ، یعنی تیمی که قبلا بوده. همه فکر می‌کنن که مارکو رویس کلا دورتموند بوده، اما از مونشنگلادباخ اومد دورتموند و بعد 12 سال داره برمیگرده و اینم فوق‌العاده است. واقعا بازیکنیه که کریرش رو فدا کرد تو تیمی که مورد علاقه‌شه بمونه، یه سری چیزا رو از دست داد. ما یادمونه که رتبه 16ام جدول رو داشتن و پیشنهاد رئال داشت و نیامد و این مهمه، این تاثیرگذار کمه تو فوتبال. ولی سوالی که برای من پیش میاد، حالا خیلی شوخی دارم میکنم، خیلی جدی برخورد نکنین، اما توتی جذاب میشه چون موند یه جایی که فقط یک بار قهرمان لیگ شد. دورتموند رویس جذاب میشه چون خیلی به جام بزرگ، ولی هیچ کی نمیگه ناچو از 12 سالگی تو رئال مثلا، یعنی مثلا مهم نیست. ناچو هم آخر امسال با میشه میره MLS، کسی نمیگه این چرا نباید بیشتر این جامو ببره. و خب به نظرم
گیگز
هست اصلا اونه. به نظرم این اسطوره‌ای که تو ذهن عموم مردم میمونه اصولا اسطوره تیم‌های ضعیفه، چرا
آندرداگا رو دوست دارن؟
خیلی
آفرین.
عجیبه.
ببین حالا خیلی قابل احترامه، مثلا یکی مثل مارک نوبل وست هم خیلی قابل احترامه.
بله بله بله.
خب کیه که بتونه به من بگه مارک نوبل نمیتونست توی چلسی کنار لمپارد بازی کنه؟
میتونست کامل.
نمیتونست کنار جرارد بازی کنه، یعنی به جای یکی مثل چارلی آدامی که من بازم دوستش دارم، ولی نمیتونست بازی
از
کنه.
از جوالن بهتر قطعا.
از جوالن قطعا بهتره. یا مثلا تو تیمای دی نمیتونست مثلا حتی بیاد یونایتد خلأ مثلا یکی مثل فلچر رو پر بکنه. قطعا میتونست.
قطعا میتونست.
خب ترجیح داد توی اون تیمش بمونه و خیلی بازیکن‌ها هستن که اینطوریان، دیده نمیشن. آفرین، بهش فکر کنید، شما هم بهش فکر کنید. چرا
تیم ضعیفه؟ تیم
آره، تیمایی که قهرمان نمیشن اسطوره هاشون قشنگ میشن.
ببین نکتهش اینه که احتمالاً جوابش اینه که آقا اونجا موندن سخته دیگه، تیمی که قهرمانی میاره که موندن توش سخته.
خب یه جور دیگه فکر کن، الان آرسنال داره از خیلی ها مورد هیت قرار میگیره، خب اما تا زمانی که ونگر بود و اینا شانسی برای قهرمانی نداشتن، چهارم میشدن، چی میشد؟ یونایتد قهرمان میشد، چلسی قهرمان میشد. خب همه گفتن که آرسنال چقدر دوست داشتنیه، حتی برای طرفدارهای یونایتد و چلسی که قهرمان میشدن آرسنال دوست داشتنی بود، چون اینا میدونستن که نه تنها رفت و برگشت شانس خوبی دارن که آرسنال بزنن، بلکه خطری هم واسه قهرمانیشون نداره. خب اتلتیکو مادرید تا یه تایمی واسه رئالی ها هم دوست داشتنی بود، زمانی که اومد جلوی قهرمانیشون رو بگیره و قد علم کنه، یهو همه به سیمونه گفتن ضد فوتبال. تا قبلش که دوستش داشتن که. چی شد؟ اتلتیکو مادرید و آگوئرو و فورلان رو همه دوست داشتن. خب اما وقتی اومد قد علم کرد واسه قهرمانی، دیگه نه، هیت شد. آرسنال هم همینه. خب بله، روم خطری واسه قهرمانی یوونتوس، اینتر و میلان ایجاد نمی‌کرد.
یه بار قهرمان شد با توتی.
آره. خب معلومه که میشه دوست داشتنی. چون آفرین، تو چه حریف باحالی هستی. ما هم که میبریم،
شرفی میمونی تو تیمت. آره. همیشه هستی.
ما هم که داریم میبریم، داریم قهرمان میشیم، این خوبه اون خوبه، همه ردیفن. خب اینم میشه بهش فکر کرد واقعا که چرا اسطوره های تیمای آندرداگن که محبوب میشه. عبدالله کرمی محبوب میشه به خاطر اینکه خب شاهین بوشهر دیگه، دو تا شوتن بزن عبدالله.
آره جالب، میگم حالا ارزشش احتمالاً اینجایی که شما توی تیمی که میتونی بری یه جایی جام بگیری و نری دیگه، یعنی احتمالاً اینه که جذابش میکنه. اما یه ذره همون حس ما تو فوتبال دنبال چیزایی میگردیم که تو واقعیت پیدا نمیکنیم دیگه. آره. مثلا موندن در جایی که بده و در حالی که میتونی بری جای بهتر، چیزی که تو زندگی کم پیدا میشه.
خودمون باشیم این انتخابو نمیکنیم،
برای همین جذابه. مثلا مالدینی هم خیلی برای میلانیا مهمه، اما خیلی هم جام داره، یعنی اون نکته رو. اما توتی برای اونا یه نقطه دیگه تو فوتبال ایتالیا، رویسی یه نقطه دیگه و جالبه دیگه، قابل بحثه فقط.
آره محبوبیتی که توی فوتبال ایتالیا توتی داره، خب مالدینی شاید نداشت.
اصلا بوفون به خاطر رفتن به دسته دوم و موندن توی یوونتوس محبوب شد، نه به خاطر این همه قهرمانی.
همون قدری که کاناوارو نشد.
آفرین، کاناوارو پاش اومد رئال، منم اصلا دوستش ندارم، دفاع خوبی هم نبود.
آره پس تو میگی که شانس پاری سن ژرمن بیشتره. خیلی. منم میگم شانس پاری سن ژرمن بیشتره، اما توی این بازی برخلاف بازی بایرن مونیخ و رئال که رئال صعود خواهد کرد، توی این بازی ما میتونیم رو اتفاقات فوتبال هم حساب باز کنیم.
بله.
روی جرقه ها حساب باز. پس قول ندید.
کاملا قول ندید. و به نظرم پاریس سن ژرمنی که با خوششانسی جلو بارسا اومد بالا، احتمال داره اینجا کارماشو پس بده. یعنی دورتمونده اون تیمی هست که یه دفعه ببینی تو 10 دقیقه مثلا تا دقیقه 80 دو هیچ پی اس جی جلوه، یه دفعه تو 10 دقیقه ایمون زاید تور برگرده به مسابقات و
ممکنه.
ممکنه واقعا
کاملن.
یه پیش بینی عددی هم بکنیم یا نه؟ عددی، یعنی
عددی. رئال مادرید 3-1 میبره.
من میگم 2-1، ولی این ورو من مثلا نظرم رو 3-1.
همون قدری که تو ایلیا نمیتونستید بازی رئال منسیتی رو پیش بینی کنید، همین قدر من اینو نمیتونم پیش بینی کنم. بازی که ببین جالبه، بازی رفتش خب گفتیم واسه هیچ کی جذاب نیست، یعنی بیشترین جذابیتی که روش مانور داده شد اون دیوار زرد طرفدارای دورتموند بود و ترول کردن تنهاخ و من یونایتد به خاطر دریبل سانچو. ولی بازی برگشت این بازی اتفاقا نگاه کردنی تره.
بله بله.
به لحاظ فوتبالی اگه شما دنبال اینه که بری رئال مادرید به عنوان یه تیم پر افتخار ببینی، جود بلینگام ببینی، هری کین ببینی، خب میری اون بازی رو میبینی.
حالا دوتاشو ببینی، دو روز متفاوته.
آره نه، میری آلستار نگاه میکنی. اما به لحاظ فوتبالی و تاکتیکی این بازی برگشت قشنگتری خواهد داشت و من با علاقه بیشتری نسبت به اون بازی اینو نگاه میکنم.
یه نکته دیگه هم بگم، آقای آنتونی تیلور باز هم کوت دادن دعوت کشید.
باری کلا خوب شد گفتی.
آره الان دیدم اسمش.
همون قدری که این خراب کرد، کلمنت تورپن توی بازی رئال بایرن بی‌نقص‌ترین
نظیر بود. اما یه آماری داره، هیچ موقع رئال با این نباخته. بعد میگن آقا ما نمیخوایم این داور بازی رو با ما.
ربطی نداره.
حتی مساوی هم نکرده. همه با 7 تا بازی 7 تا برد. یعنی همیشه وقتی تورپن بوده رئال برده.
خب الان که این مساوی شد.
خب نه تا قبل این
تا قبل. خب ولی آخه بابا یارو بی‌نقص داوری کرد.
بی‌نقص فوق‌العاده است. تورپن یک جرعتی داره که خیلی ها ندارن، دوندگی وحشتناک داره.
تذکراتش درست بود، کارتاش درست بود، پنالتیاش درست بود و همه چیشو دقیقا به موقع درست تشخیص نذاش، بازی به آشوب کشیدش، خیلی خوب مدیریت کرد.
ولی تیلور دو جا اصلا صحنه جا موند، یعنی آره. نبود اون لحظه.
همون قدی که ما از این بعد میگیم باید خوب اونم بگیم.
بله بله بله،
یکی از بهترین داوره حال حاضر جهانه،
احتمالا فینال رو هم به خودش بده،
امیدوارم، و حتی اصلا فینال یورو رو هم بدن به این.
بعد مثلا شایبه نمیشه مثلا رئال با این اومد بیاد بالا و دوباره فینال رئال باشه.
آها یارو خوبه، اگه شما نقصی توی عملکردش پیدا کردی، فکتی براش پیدا کردی که مافیاست، باشه بده بیرون.
بله درست میگی،
الان فکت کافی نیست براش. عرض به حضور شما که توی لیگ اروپا
اونجا هم اتفاقای جالبی افتاد.
توی لیگ اروپا هم اتفاقات جالبی افتاد و به حال مارسی و آتالانتا 1-1 مساوی کردن توی ورزشگاه ولودروم که به حال نوش جونشون دیگه، ولی خیلی بازی غیر جذاب، بازی که اسکاماکا توش گل زنی کنه برای من جذاب نیست.
آقا این آتالانتایی که به نظرم میتونه باعث شکست رکورد لورکوزن بشه، به شدت مطمئن 70-80 درصد اطمینان میدم که آتالانتا لورکوزن رو میبره.
نمیبره قول ندید.
اما قول که ندید آقا، کلا قول ندید، تو زندگیتون اشتباه میکنه. ولی مارسی تیم مورد علاقه من بوده، همچنان هم داره با هر روشی که میتونه ادامه میده.
امبمبا و کندوک بیا موفق شدن که کار اسیست و گل اینو انجام بدن دیگه.
سه بازیکن، الان تو یه فکت عجیب بگم، سه تا بازیکن برتر فصل لیگ فرانسه، امباپه، دمبله و اوبامیانگ، یعنی اصلا عالی این از سه نفره. و اسکواد مارسی اسکواد شکست خورده هاست، یعنی یه سری بازیکن،
آره، اسماعیل ساری که مثلا لیورپول رو شکست داد، لیورپول شکست ناپذیر رو، و حالا از اینجا سر در آورده، پیشنهاداتی از خیلی از تیم‌های لیگ برتری داشت، مونت توی واتفورد، جردن ورتو که مثلا تو لیگ ایتالیا بهش بیمهری شد، کندوگبیایی که تو اینتر و اتلتیکو یادمونه
چه
که
گل به خودی زد کندوگبیا، آره،
موریلو مثلا،
امین حارس هم هر دفعه آره. من دارم میام بازیکن مراکشیشونه خوبه.
اوبامیانگی که با اون وضعیت دم آرتتا گرم که انداختش به دیسیپلینو نداشت، همون جوری که سانچو وصله دیسیپلین یونایتد نبود، اوبامیانگ هم وصله دیسیپلین آرسنال نبود و بیرون انداختنش بوست خوبی به این تیم داد، کار درستی بود. اوبامیانگ هم به نظر میرسه که احیا شده، همونجوری که سانچو احیا شده.
به نظرم باز مثال نقض داریم تو لیگ انگلیس که طرف نظم نداشته ولی تونستن به یک راندمان درستی برسونش و ادامه بده. اما خب حالا در مورد این بازی کلاوس هم هست، دفاراستشون که خوب ارسال میکنه، هر چی دوست داره، خوب واقعا تو ارسال ها فوق العاده است. در مورد تیم حریف هم میتونیم بگیم که کاملا به نظر من آتالانتا تیم شایسته ای، اسکاماکا تک مهاجمه، دوباره میگم کوپ ماینرز مهمترین بازیکنشونه، هم پشت مهاجم کمک میکنه، هم برمیگرده بین درون و ادرسون. یه نکته دیگه، جلو لیورپول اومدن با تاکتیکی استفاده کردن، درون رو گذاشتن دفاع که بتونن صلاح رو کنترل کنن. الان که بازیشون تموم شده دیگه اون کارو نمیکنن، یه کاملا ریاکتیو و در لحظه تو هر بازی با تاکتیک فوق العاده میان. خیلی رو فرم آتالانتا و من فکر میکنم که لورکوزن رو شکست خواهد داد در فینال. قطعا هم اون بر لورکوزن فینالیسته دیگه، اون تو بازی تو ایتالیا 2-0
برد. آره من فکر نمیکنم که به این اطمینان بتونی بگی که حالا مارسی هم بازنده است، چون بازیکنای اینجا که میتونن در لحظه سرنوشت عوض کنن.
ببین من مارسی رو دوست دارم، ولی اگه مارسی بیاد بالا لورکوزن قهرمان میشه قطعا. آره. ولی اگر آتالانتا بیاد به نظرم آتالانتا
لورکوزن قهرمان میشه.
ببینید
خب آره، روم هم که بله به بایر لورکوزن توی ایتالیا باخت، که حالا فرید فکر میکرد که اینجوری نشه، یعنی حالا مثلا لورکوزن گل بخوره دوباره کامبک بزنه، که خب نه، اصلا هم نیمه اول گل زدن هم نیمه دوم 2-0 بردن، ویرس و آنریش گل زدن که خب نوش جونشون دیگه، یعنی با مالکیت توپ کمتر از روم موفق شدن که 2.1 ایکس جی خلق بکنن از 19 شوت به سمت دروازه که دو گل هم زدن و
یه ذره نظر تاکتیکی متفاوت شدن ها. یعنی الان هم استانیشیچ بازی میکنه، هم گریمالدو، هم فریمپونگ جلوتر و ویرس مهاجمشونه.
آره صحبت کردیم که فریمپونگو برده جلوتر اصلا.
آره ولی دیگه استانیشیچو بازی نمیه، الان همه رو گذاشته، یعنی تمام وینگ بک ها فول بک های کنار زمین همه رو میذاره تو، هینکاپی هست، گریمالدو هم هست.
یه چلنجیه ها فرید
دیگه، آخر فصل آخری.
آخر نه، چلنجه میدونی چیه؟ اینه که تو بتونی، تو قهرمان بوندسلیگای الان خب، و تا زمانی که قهرمان شدی هم باخت ندادی خب، تو یه جایی بعد یه انتخابی بکنی که من آقا چه جوری به اینا چرخشی بازی بدم که هم نبازم، یعنی این اینوینسیبل بودنم رو حفظ کنم، هم به هر حال بتونم به فینال لیگ اروپا برسم، قهرمان هم بشم. تو بوندسلیگا میگم تو هیچ رقابتی اینو نباختن دیگه، و یه بارم فکر کنم صحبت کردیم که آقا ارزش این سگانه یه بدون باخته بایر لورکوزن از لیگ بدون باخته آرسنال شاید بیشتر باشه.
وای 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 اینو دیگه کاش نمیگم
گفتم.
ولی به نظرم که آره واقعا مخصوص سخت ترین کار الان براشون خود بوندسلیگا است. یعنی ببین تو جام حذفی که تو فینال با کایزرسلاترن ما دارن که
اینو میبرن،
توی لیگ اروپا هم بازی حساسه، میتونن بجنگن، اما تو بوندسلیگا به چه هیجانی با چه سختی بتونی شما بازیکن‌ها رو آماده نگه داری؟
آره.
بهشون اثبات کنی که شما با تا آخر فصل همه رو ببرید.
فردا که الان چون شنبه است، یک شنبه ساعت 7 بعد از ظهر با آینتراخت فرانکفورت بازی میکنن، پنج شنبه تو خونه خودشون پذیرای رومن، بعد دوباره میرن خارج خونه با بوخوم بازی میکنن و در نهایت هم با آگزبورگ قبل از فینال. چه سه بازی اینا باید نبازن،
نبازن دیگه، سه بازی لیگ.
آره
یه دونه جلو روم، یه دونه فینال میمونه و یه دونه کایزرسلاترن دیگه.
آره امیدوارم.
به این بازی دورتموند لورکوزن من خیلی حرفی ندارم بزنم. آیا تامی ابراهام زحمت کشید از فاصله یه متری توپو زد بیرون در
روم لورکوزن دورتموند گفتی
من اسخای میکنم روم لورکوزن از یه متری توپ رو زد بیرون، هد زد مثلا دروازه خالی، باید کلهشو کاملا عمودی میزد، زد بالا و خب بعد از اینکه ربات داد آیه
لوکاکو چرا اینجوری بازی میکرد
اصلا کلا. ببین روم تیم خوبیه ها، اما خیلی هنوز زوده، همون پنجره‌ای که دوست دارن رو باید ببینیم میتونن انجام بدن، بازیکنا که میخوان رو بگیرن اگر بتونن ببینیم چیکار میکنن. خیلی یک مقدار حالا خیلی میدونم طرفدار داره آیه دروسی الان، اما به نظرم یه ذره ساده بازی میکنه. ساده بازی کردن خوبه ها، اما یه جاهایی نیاز به تغییر وجود داره، اون تغییر رو نمیتونه بده. بازی با لاتزیو هم که توی در واقع دربی شهر
روم
بود بردن، ولی به سختی بردن و نتونست با یک تعویض آرامش رو به بازی برگردونه و فکر کنم یه ذره بی‌تجربگی شدیت میکنه.
ببین لورکوزن این فصل از اون تیمای دوست داشتنی همه بود بجز بایرن به نظرم. خب و الان آلونسو هم مصاحبه کرده گفته آقا الان دیگه همه میخوان بیان لورکوزن رو ببرن. خب آره هر چقدر که واسه اینا چلنجه، واسه اونا هم چلنجه که آقا این ما باشیم که اونا. همینجوری که الان من به نیکی یاد اسماعیل سار رو آوردم که با واتفورد تونستن لیورپول شکست ناپذیر رو ببرن و توی تاریخ پریمیر لیگ هم جاودانه بشن، با اینکه حالا بعدش هم سقوط کردن و کاری نداریم. خب اما الان همینه، یعنی یه چلنج هم واسه بقیه است که میخوان اینا رو ببرن که من امیدوارم نشه این. اما از سال آینده دیگه لورکوزن این تیم دوست داشتن یه امسال نخواهد بود.
خیلی زود نگفتیم،
زود گفتم
ممکنه باشه. خب
نه نخواهد بود.
چرا؟
چون دیگه الان اگه همه رو بدون باخت بتونه قهرمان بشه دیگه چی واسه همه به یه آدم جدی تبدیل، یعنی مثل اتلتیکو تا زمانی که مثلا نرفته بود فینال چمپیونز لیگ کسی با اتلتیکو کاری نداشت. الان اینجوری شده که همه دیگه با نفرت یاد میکنن، همه اصلا تمام تلاششون رو قراره بذارن که لورکوزن رو از کار بندازن و بیان ببرنش رو. اصلا شاید فصل بعد واسه تاپ 4 خواهد جنگید لورکوزن.
آره واقعا نباید بگیم الان بس فصل بعدم قهرمان میشن، خیلی مسخره است این حرف.
آره.
اما اینکه گفتی الان فهمیدم، یادم افتاد که رئال کلا یه بازی تو لیگ باخته به اتلتیکو، جام حذفی هم باخته به اتلتیکو.
بله حالا اذیتی دیگه.
آره دیگه
آفرین.
کلا ما کلا فقط به اتلتیکو باختیم تو این فصل، یعنی اگه اونا نمی‌باختیم ما الان پیش لورکوزن بودیم، همه رو برده بودیم.
بله اریک تن هاگ هم که توضیح داده که چرا ما بعد بازی کردیم، گفته من مجبور شدم توی لیگ 30 تا ترکیب دفاعی متفاوت بازی بدم که هیچ کدومشون انتخابم نبوده. حالا این حرف بدیه که هیچ کدومشون انتخابم نبوده،
اصلا حالت دیگه‌ای وجود داره؟ یعنی
خب نه ببین انتخابت نبوده که یه برهه‌ای بوده که تو 4 تا دفاع وسط داشته باشی خودت انتخاب کنی دوتاشونو بذاری. خب بازی‌های برای انگشت شمار بوده، ولی بوده بازی‌هایی که لیساندرو مارتینز و واران بازی کردن. خب اینا انتخاب خودت بودن دیگه. ولی راست میگی، یعنی انقدرم این چینش بازیکن‌ها بهش تحمیلی بود که نتونه اون تاکتیک ناقص و الکنی که به توضیح دادم رو پیاده کنه دیگه.
برگشتم گفته که یونایتد اگه دومین تیم برتر جهان نباشه سومی هست. حالا جملهش چیه؟ اینه که پس ما میتونیم بازیکن‌های بزرگ بخریم.
بیشور.
آره اینو گفته دیگه.
اینو این اصلا به خاطر این جمله میتونه اخراج شه. من
منظورش این بوده که جزء دو تا یا سه تا تیم برتر
اخراج. من عرض به حضور شما که یورگن کلوپ دم رفتن از لیگ انگلیس صحبت کرده. گفته که من پیرمرد رو به حرفم گوش کنید، هیچ تیم انگلیسی به فینال هیچ رقابت اروپایی نرسیده و خب این به خاطر اون فشار زیاد بازی توی پریمیر لیگ، بیایید و تعداد بازی‌ها رو کم کنید، اصلا این مراحل رفت و برگشت توی EFL کاپ رو که به هر حال اول آخرش تیمای بزرگ انگلستان توی EFL کاپ به موفقیت قراره برسن و مثلا یک چهارم نهایی نیمه نهایی اینا رو اونا قراره بازی کنن، بیاید اینا رو کم کنید، تک بازی کنید. خب من میگم خود چرا حذف نکنی این رقابت مزخرف و انرژی درینک کاپ برای چی ما باید داشته باشیم؟ خب اما راست میگه. خب الان ناکن بعد باخت 4-2 استون ویلا به اولمپیاکوس یونان این حرفو صحبت کرد، حرفو زده، حرفو صحبت کرده که درست نیستش، این صحبتو کرده یا این حرفو زده. خب راست داره میگه و میگه که مثلا من با این مسئولا صحبت میکنم، با خبرنگار صحبت میکنم فلان، میگم آقا حالا مردم وسط هفته بدون فوتبال نمیمیرن، یه ذره به فکر این فوتبال و به فکر این تیم ها هم باشید، اما خب به خرج کسی تو انگلستان نمیره، اینا دارن از تعداد بالای بازی فوتبالشون انقدر پول در میارن که دیگه به فکرش نیستن. آفرین
آقا، من میگم در ازای اینکه شما بیشتر بازی میکنید پولتون هم خیلی بیشتر.
ببین مسئولین پریمیر لیگ، مسئولین پخش مثلا اسکای اسپورتس، بی بی سی اسپورت و غیره، بین اسپورت، انقدر دارن پول در میارن که حتی اگه اون باشگاه های فوتبال، اتحادیه فوتبال بخواد بازی ها رو کم بکنه تعدادشو، اونا نمیذارن. اونایی که دارن آورده مالی به لیگ انگلیس میرسونن، اون بنگاه‌های اقتصادی بزرگ اجازه کم شدن این بازی‌ها رو نمیدن، چطور به سود میرسه؟ خوب
کاملا درسته، ولی من دارم میگم آقا در ازای تعداد بازی غیر منطقی زیاد شما، بودجه غیر منطقی زیادی هم دست تیم هاست. و خب مثلا الان من چند روز پیش داشتم میدیدم بازیکن‌های مطرح تیم‌های متوسط لیگ‌های دیگه میان تو تیم‌های ضعیف لیگ انگلیس بازی می‌کنن. این خیلی ناراحت کننده است. این اختلاف طبقاتی مالی تیم‌ها رو نشون میده.
ولی خب همه‌شون هم فرید فرسودن. همه‌شون مصدومن.
خب اونال بود اون دفعه داشتم نشون میدم. آره. چرا باید بره بورنموث بازی کنه؟ این بازیکن توی لالیگای که بهترین بازیکن‌های بجز رئال، بارسا، اتلتیکو. خب اینقدر اختلاف طبقاتی داره که اون بره تو بورنموث بازی کنه، من به نظرم خب این نامردیه و در ازاش میپذیرم که شما بیشتر بازی کنید. شما دارید پول وحشتناکی میگیرید و شما با اون پول رقابت رو نابود کردید. هیچ تیمی نمیتونه بازی کنه.
شما فرض کن یه تیمی مثل منچستر سیتی تو یک سال هلوهوش 700 میلیون پوند درآمد داشته. خب تو شاید راست بگی که آقا خب بیشترم بازی کنه دیگه، خب نشیمنگاه متزلزلش درسته، ولی از اون ور ببین اگه یه تیمی مثل سیتی 700 میلیون درآمد داشته، اون بالا دستیه که این پولو به این پخش کرده چقدر پول در آورده.
اون بحث درسته.
خب یعنی یه بالا دستی اون بالا داره اصلا بیلیون پوندی در میاره از پریمیر لیگ یا از کل فوتبال انگلستان که اینها رو مجبور میکنه که باید تو بیشتر بازی کنی.
نه مجبور که نیست، انقدر پول میگیرن که بازی میکنن. چون الان خود سیتی بهش بگن آقا شما 20 سال دیگه 100 میلیون بگیر 30 تا بازی بکن 25 تا،
نه قبول نمیکنه. چرا 100 میلیون بگیر؟ نه آقا معادل 700 میلیون رو بکن 500 میلیون، 200 میلیون از سرش بنداز، اما به جای مثلا 75 بازی در فصل اینو بکن 65 بازی
به خدا خودشون قبول نمیکنه.
قطعاً قبول میکنه.
نمیکنه.
قطعاً قبول میکنه.
پول همه رو خفه کرده. همه پول رو میخوان. بازیکن ها پول رو همون به بازیکن ها بگی آقا 10% بودجهتون رو کم کن، حقوقتون رو کم کنید، بازی ها کمتر. قبول نمیکنه.
عوضش کمتر مصدوم میشی، تیم ملیت میخوای بری موفق تری، چه میدونم اون بونس تعداد بازی که برای من خواهی کرد. درسته تو واسه 75 بازی قرارداد بستی، ولی به تعداد بازی هایی که انجام میدی بونسش و پاداشش رو میگیری که یهو تو خب به نفعته که
خیلی از... بونس کما همه که فقط بونساشون رو نمیگیرن.
نه یه تیمی مثل سیتی که پولشویی میکنه پولش تو بونس هست تازه، یعنی بازی کنه از اون بونسه یهو مینه خیلی پول در میاره. خب عرض به حضورت که تو بیا ریاضی با منطق با هم صحبت کنیم. از 65 بازی با فرسودگی و مصدومیت کمتر 55 بازی رو بازی کن بونس بگیر، یا از 75 بازی 40 بازی رو بازی کن.
ولی بونس اونم کمتر میشه ها، بونس 55 بازی هم کمتر. وقتی قرارداد میاد پایین‌تر بونسش هم میاد پایین‌تر دیگه، نمیتونی بگی بونس هم
چند درصد میاد پایین‌تر. اونقدری نمیاد پایین‌تر که تو انتخاب کنی که مدت زمان بیشتری از فصل مصدوم باشی و مدت زمان کمتری هم بازی کن. پلی تایمت کم میشه، تعداد گل زدت کم میشه، آمارت خراب میشه. خب بیا تو توی اون 65 بازی 55 50 تاشو بازی کن، عوض اینکه از 75 تا بازی نهایتاً بتونی 40 تا 35 تاشو بازی کنی.
من قبول دارم، ولی میگم آقا وقتی میبینم اینقدر نامردی از نظر اختلاف طبقاتی مالی، میگم آقا بذار حداقل تنها راهی که بتونن تیم‌های دیگه لیگ‌های دیگه رقابت کنن اینه که آقا انگلیس‌ها خستن، انگلیسی ها خستن. یعنی ما تنها چیزی که تو ذهنمون داریم اینه که آقا سیتی میخواد جلو ما بازی کنه، خب خدا رو شکر 3 روز پیش بازی کرده. انقدر که اینا بودجهشون زیاده، انقدر که نامردی تو این چیزا، تنها راه جنگیدن همینه.
فرید اینجوری باشه که ما انگار داریم توی لیگ دیگه ای بازی میکنیم و شماهایی که کم فشارتر فوتبال بازی کردن توی لیگ دیگه اید، پس این رقابت عادلانه نیست.
خب باشه، شما پرفشار ولی بودجه بیشتر، اینا رو در کنار هم قرار
پول،
بده
پول برای تو
چرا بازی میکنه؟
پول برای تو سلامتی نمیاره،
اسکوادتو دو برابر میکنه. دفاع وسط اینور میشه ناچو، دفاع وسط اون تا 5 تا دفاع وسط دیگه هم داره. خب معلومه که اون بیشتر بازی میکنه، اون بهتر بازی میکنه. من قبول ندارم، من میگم آقا این دوتا در کنار هم تازه یک مقدار متعادلش میکنه.
به نظر من چمپیونز لیگ به این شکلی که ما داریم توی لیگ دیگه با اون هم به فشار بازی میکنیم عادلانه نیست.
الان یونایتد و فاکتور بگیر، کجای فوتبال انگلیس به خاطر اینکه بازیکن ندارن هافک دفاعی نیم ساعت جلو بازی میکنه، نیم ساعت دفاع وسط؟
نیوکاسل.
آقا اون دیگه ترکید تیمش. من دارم میگم آقا نرمال لیگ انگلیس اصلا نمیفهمه جا به جای پست بازیکنو به خاطر نداشتن بازیکن.
چلسی که تازه مثلا تو رقابت‌های اروپایی هم حاضر نبود، چقدر به خاطر مصدومیت بدبخت شد این فصل.
خب چه ربطی؟
تنها تیمی که سر مصدومیت باخت نداد متاسفانه آرسنال بود،
کمترین مصدومو داشت به احتمال. آره. من بدنسازیش هم برمیه. من دارم میگم آقا انقدر این اسکواد لیگای انگلیس قویه، اصلا دنبال تغییر. ما بدبخت ما کاماوینگا رو میذاریم دفاع چپ، دفاع چپ نداریم، نمیدونم شوامینی میره دفاع وسط. این تازه رئاله، شما حالا بیا نگاه کن بورنموث 5 تا وینگر داره. خب این فرق، اینم باید بذاری کنار اون تعداد بازی. آقا شما اگه تعداد بازیتون هم اندازه با ماه، باید بودجهتون هم اندازه ما باشه.
باشه، ولی پول بیشتر برای تو زمان ریکاوری. آقا به هر حال اون بازیکن انسانه و ریکاوری میخواد،
ولی جایگزین داره. یعنی چون خسته میشه دومی و سومی وجود داره، ولی اینجا رودیگر مصدوم شه ما دفاع واسه نه.
آقا من معذرت میخوام، جایگزین داره. کدوم بازیکن جایگزین من سیتی میتونه همپای رودری بازی کنه؟
خب
دیسلایک.
آقا 20 تا یارو کلوین فیلیپس رو قرض داد. کلوین فیلیپس تو تیم هر جای اسپانیا به جز رئال و بارسا میتونست بازی کنه، نمیتونست بازی کنه؟
چرا؟
یارو تو اسکواد اصلی تیم تیم ملی انگلیس، قرضش میده به تیمای دیگه. نمیدونم این همه بازی انگلیس وحشتناک داره بازیکنای تیمای دیگه رو میخره. یعنی اصلا آقا اونالدان دارم میگم، این بازیکن استعداد بود، این بازیکن باید حداقل 80 میلیون، نگاه کردم من با 40 میلیون خریدتش. خب این اختلاف طبقاتی، اختلاف مالی باعث میشه ما اینجا نگم آقا شما زیاد بازی می‌کنی، همینی که هست. شما عوضش استونز چند تا دفاع وسط داره این
داره.
اندازه بودجه بوسنی، بودجه نظامی بوسنی دفاع وسط داره این فقط. خب اینم باید در کنار تعداد بازی در نظر بگیریم واقعا.
پس استون ویلا موفق شد که 4-2 ببازه با داگلاس لوئیزی که پنالتی خراب کرد توی اون بازی و متاسفانه نتونست انتظاراتو برآورده. هر چند ببین درسته تو انگلستان 4-2 باخته، اما کیه که ندونه که امری شاید بتونه تو زمین حریف توی یونان با یه 2-0 مثلا بازی رو بکشونه وقت اضافه پنالتی. هنوز من کاملا استون ویلا رو حذف شده نمیبینم. شانس اتفاقات فوتبالی و برگردوندن باخت 4-2 رو به استون ویلا میدم، کما اینکه اگر لوئیز پنالتی رو خراب نمیکرد گل سوم رو همینا میتونستن بزنن. خب دقیقه 84 بود، میتونست با یعنی بعد دقیقه 84 که این پنالتی خراب کرد بازی 11 دقیقه دیگه ادامه داشته و کیه که میتونه به من بگه تو 11 دقیقه نمیشه گل زد؟ میشه گل زد. بله. با داشتن بازیکن‌های در واقع استون ویلا، اون وینگرهای سرعتی و غیره، میشه. هرچند که فرید عزیز بعد خراب کردن پنالتی وینگرهای سرعتی رو تعویض کرده، یعنی موسا دیابی و لئون بیلی رو کشیده بیرون،
فقط رفته رو ارسال.
آره
کاملا بازی مستقل.
به نظر من اشتباهه، یعنی میتونست کماکان با همون وینگر سرعتیه که دوتا گل تونسته بودی بزنی با اون تاکتیکات خب ادامه میدادی، چون دقیقا دوتا پاس گل رو موسا دیابی و لئون بیلی دادن.
یا آخه فقط برد رو ارسال دیگه، اصلا دنبال دویدن نبود. ولی من نکته ای که داشتم یادم هم رو فکر نکتامو، حالا بقیه رو میگم تا اون یادم بیاد. اولا که ایوب الکعبی بازیکنی که تو اسد بوده، بازیکنی که حالا فوتبال آسیا میشناسنش، مهاجمی که این بازی هتریک کرد، 4-3-2-1 که داره بازی میکنه کاملا جمع میشه و خیلی سخته بهش گل زدن. یادم اومد چی میخواستم بگم. بعد از اینکه استون ویلا جلوی لورکوزن شکست خورد دیگه اصلا اوضاعش خیلی خراب شد، تمام بازی‌ها بعد خیلی هم مصدوم داره و با دفاع وسط لانگلو، کونسا، دینیو، کشو، نمیدونم دروازه‌بان اولسن، شما به جایی نمیرسی تو فوتبال و خب خیلی کند شده تیمش و مصدوم هم داره، مثلا راجرز هنوز داره براشون بازی میکنه که بسیار بازیکن جوان و به درد نخوری راستش بخوای.
بله لیگ کنفرانس به این شکل در اومد و فیورنتینا هم که حالا با کلوب بروژ بازی کرد و تونست بازی رو 3-2 ببره. کلوب بروژی که حالا این استاد اونیدیکا هم موفق شد که اخراج بشه توی این بازی و یه مقدار حالا به جنجال اینا هم کشیده شد، هرچند که من از قبل این بازی هم فکر کنم عرض کرده بودم که تیم آی ایتالیانو میتونه کلوب بروژ رو حذف بکنه و به حال یک پای فینال باشه. فینال رو حالا بین استون ویلا و فیورنتینا میدیدم، اینجا دیگه استون ویلا باید بره نهایت زورش رو بذاره. یعنی من اگه بودم بازی لیگ این هفتم رو رها میکردم که یه ریکاوری بکنم، یه تاکتیکی بچینم که فقط برم اینو بیام بالا، چون حالا خب ویلا به حال تیم چهارم جدول سهمیه چمپیونز لیگ رو خواهد گرفت، چون تاتنام نمیتونه بهش برسه، به خصوص با این باختی که به چلسی هم داد پریشب روز پنجشنبه. و ویلا سهمیه رو داره درست، میتونه بازی این هفته لیگ و صرفا بیخیال شه. لیگ کنفرانس شما بگو اصلا لیگ بی ارزش، بگو آشغال، اما به هر حال جامه برای ویلایی که اصلا چند ساله تو هیچ تورنمنتی هیچی نشده. شما میخوای بری خونه برایتون یه بازی پرفشار رو سخت انجام بدی؟ خب نکن، جلوی برایتون اصلا شل کن. این منطق منه که
اصلا شلم نکنه، شل کنه هم برایتون رو میبره. برایتون خیلی
برایتون بدیه، من میگم اصلا فشار نیاره به خودش. آره. آقا ما مگه شاکی نیستیم که فاصله بازی ها کمه؟ تو بیا و عقلی کن و استراحت بده.
دقیقا همینطوره. من یه ذره زمان بازی فیورنتینا صحبت کنم یا نکنم؟
نمیدونم. نگاه کردید بچه؟
من دو تا جمله میگم.
شنونده با لایک و دیسلایک به من نشون بده که نگاه کرده این بازی رو یا نه.
خیلی بعید میدونم کسی دیده باشه. حالا الان میان میگن ما دیده بود. من توضیح بدم که خب فقط اون دابل پیوتی که داره فیورنتینا بوناونتورا آرتوره، بوناونتورا رو که همتون احتمالاً میشناسین و آرتوری که بازیکن بارسلونا بوده، دفاع چپ بیراگی که خیلی باید پیر باشه این بازیکن، یعنی 31 سالشه ولی هر موقع من فوتبال یادم این بازیکن دفاع چپ بود، بود همینجوری.
اینتر هم بوده نه؟
آره اصلا عالیه این بازیکن. بذار نگاه کنم که حالا یه موقع اشتباه نکنیم. بله بوده، تیمی که اصلا خیلی میگم از سال 2010 دیگه بوده و من بیشتر از اینا یادم میاد چرا. حالا ولش کن، یه دوتا بازیکن هم توی در واقع بروخه هستن که باید بشناسی. هادی که قطعا میشناسه، یک مینیوله که اصلا بازی نمیکنه،
بله.
بیرونشون اصلا، و بویاتا دفاع وسط منچستر سیتی که اونم بازی نمیکنه. این دوتا هم له شدن یه نابود شد.
آره چلسی هم حالا بحثش که شد توی بازی عقب افتاده لیگ جلوی تاتنام موفق شد که 2-0 ببره بازی رو. تاتنامی که جلوی آرسنال هم نتونست جلوی قهرمانی رو بگیره و یه مقدار به لحاظ روانی فروپاشی کرده بودن، و نیکلاس جکسونی که یعنی تنها پوینت مثبتی که تا انتهای این فصل طرفدارای چلسی در مورد تیمشون میتونن بگن اینه که نیکلاس جکسون پدر تاتنامه، چون توی این فصل 4 تا گل زده به تاتنام. هیچ اصلا دردن. هیچ رکورد دیگه این فصل چلسی خلق نکرده به عنوان یک تیم میانه جدولی.
خسته نباش.
بله صحبت
آخه من فقط میگم سار خیلی بازیکن به درد نخوره، یعنی اصلا من دیگه به ریت و ایناش کار ندارم. سار بازیشو میبینی اعصابت خرد میشه، این بازیکن اصلا یه جاهایی یه دفعه شل میکنه نمیتونه پاس بده که روانی میشه. اما برگشتن امرسون رویال به سمت چپ خط دفاعی تاتنهام بهشون کمک کرده، باعث شده بود که فندفن بتونه بهتر دفاع کنه. اما بعد از باخت به آرسنال که احتمالاً احساس میکنن حقشون نبوده، نظر روحی روانی به مشکل خوردن. چلسی هم با اون تغییرایی که شد و حرفایی که شنید اومد و اینجا یه کامبکی زد از نظر تاکتیکی. بفرمایید
بریم به بخش فوتبال چی ببینیم این هفته. بوندسلیگا آلمان، دورتموند آگزبورگ، اشتوتگارت بایرن، وردر برمن مونشنگلادباخ، وولفسبورگ دارمشتات، کلن فرایبورگ. هر پنج بازی رو توی روز شنبه نگاه نکنید.
چرا نگاه کنید؟ بایرن اشتوتگارت رو نگاه کنید.
نگاه نکنید.
من میگم اشتوتگارت بایرن رو میبره میخره.
نمیبره. نمیدونم. مساوی. اصلا نتیجه بیخودی.
هر چی بشه مهم نیست.
نتیجه بی اهمیتی.
چرا برای من آقا قبل بازی برگشت با رئال؟
رئالی ها ببینن این بازی رو، بایرن رو آنالیز کنن، به آنجلوتی اس ام اس بدن.
عالی بود.
پریمیر لیگ انگلیس. آرسنال بورموس قطعاً ببینید. برنتفورد فولام نبینید. برنلی نیوکاسل نبینید. شفیلد فورست نبینید. سیتی وولز
نبینید.
سیتی خواهد برد به راحتی. فقط بازی آرسنال بورموس شنبه ساعت 3:00 دیدن داره. چیزی می‌خواست میسن گرین بودم متاسفانه توی بازی خطافه پنالتی از دست داد. و
الان سیتی آخرین بازی لیگش با کی بود؟ با ناتینگام فارست. آره. الانم با وولفز. دقیقاً همون نونو اسپریتو سانتو از اونجا اومده. اینجا ممکنه وولفز نتیجه بگیره. چی هست؟
بعد رئال سوسییداد هست با لاس پالماس.
نه نمیتونین اصلا.
رئال مادرید هست با کادیز
با 10 تغییر. من فقط این نکته رو اشاره کنم که قرار با 10 تغییر که کورتوا ممکنه بازی کنه.
پس نگاه نکنید. مگه اینکه ذوق دارید کورتوا رو ببینید، چون در روند لالیگا تأثیر نداره. ژیرونا بارسلونا
ببینید.
و چرا اصلا دلیل دوم این که ببینید، حالا به لحاظ فوتبالی، به لحاظ داخل زمین نیستش این که دارم میگم، تیم ژیرونا که در مالکیت سیتی گروپ هست به اتهام‌های تخلف مالی داره متهم میشه و خدا رو شکر شاله که جمع شه. گواردیولا ممکنه بعد از قهرمانی این فصل از سیتی بره، مثل عمر برادایی که به عنوان یک مدیر از من سیتی جدا شد و به یونایتد اومد و این آدم‌های بالا رتبه من سیتی دارن بومی کشن که ممکنه نتیجه اون دادگاه چی باشه. همشون برن بالا درخت، یکی یکی میخوان از سیتی و در نهایت به نظرم تیمای مختلف سیتی گروپ جداشن، چون امکان فروپاشی این ارگان از شدت تخلف مالی وجود داره.
بله جالب بود، بهش فکر نکرده بودم.
مایورکا هست با اتلتیکو مادرید، نگاه نکنید.
مربی مایورکا رو دوست دارم.
مونزا هست با لاتزیو، نگاه نکنید. ساسولو هست با اینتر، نگاه
میتونید نگاه کنید نکنی. چون ساسولو تنها تیمی بود که اینتر رو برد، الان برگشته اونه.
اصلا این که لوگو شبیه بارسلونای به نظرم میتونه اینتر بارسلونای سبز لوگو ساسولو. بعد دیگه لیگوان فرانسه هم که اصلا نگاه نکنید. آره. پس اصلا نگاه. روز یک شنبه ببینیم چه بازیایی هست. عرض به حضور مبارکتون که در بوندسلیگا اونیون برلین بخوم، نگاه نکنید. فرانکفورت لیورکوزن نگاه بکنید.
آره نگاه کنید.
هایدنهایم ماینز
نگاه نکنید.
نگاه بکنید.
نکنید.
چرا نکنید؟
کی باید هایدنهایم ماینز ببینه؟
طرفداران اصیل روح فوتبال. فرگوسن زمانت را بشناس که فرانکش بیت از 2007 مربی این تیم.
باشه بذار رسید به یه جایی نگاش کنید.
رسیده به یه جایی.
نهمه.
آقا از
دهمه
بوندسلیگا دو اومده بالا، میانه جدولی شده در فصل اولش.
به نظر من باید اسکیپ کنیم تا موقعی که به یه جایی برسه.
به نظر من واقعا دستاورد بزرگی داشته هایدنهایم تو این فصل.
باشه نمیگیم نداشته، میگم چرا باید بازیش با ماینز رو بشینیم
که ببره دوباره، که عشق کنیم که یان نیکلاس بسته و تیم کلاین لینست رو ببینیم. پریمیر لیگ برایتون ویلا، امیدوارم امری حماقت نکنه. چلسی وستهم نگاه
نکن.
چیه اینا؟ لیورپول تاتنام، اگه دو هفته پیش بود میگفتم نگاه کنید، الان میگم نگاه
نکنید. آقا نگاه کیو نگاه کنم؟ منو نگاه کنم. آره. فوتبال نگاه کنن دیگه.
منو همزمان با فرانکفورت و لورکوزن دیگه، خب اونو نگاه کنن دیگه. عرض به حضورتون که توی لالیگا هم اوساسونا، بتیس، سلتا ویگو، ویارال، والنسیا، دپورتیوو، رایو وایکانو،
اینا اصلا پخش نذاره.
تنها بازی مهم این هفته لالیگا هم دیشب بود که متاسفانه خطافه باخت و گرین‌وود پنالتی خراب کرد.
دیگه منطقی
این هفته لالیگا دیدن نداره. سری آ ایتالیا، کالیاری، لچه، امپولی، فروزینونه، ورونا، فیورنتینا، میلان، جنوا، روم، یوونتوس رو نگاه کنید. با اینکه هیچ تأثیری تو هیچ جدول جهان ندارن.
بولونیا مساوی کرد.
ولی نگاه کنید.
دیروز.
آره بولونیا. این چیه یه داستانی تو گفتی ممکنه تییاگو موتا نره یوونتوس؟
این واقعا تفسیر خودمه، هیچ جا ندیدم اینا. اولا که گفتن آقا تییاگو موتا ممکنه نره یوونتوس به خاطر اینکه یه پیشنهاداتی از لیگ انگلیس داره که از نظر مالی خیلی خوبه، و نه حالا از نظر مالی برای تییاگو موتا، یعنی شرایط اون تیم برای اینکه بتونه بازیکن‌ها رو بگیره بهتر. از اون طرف بازیکن‌هایی که یوونتوس داره لینک میشه بهش و میخواد بخره، احساس بنده اینه که این بازیکن‌ها بازیکن‌های کنته است و احساس میکنم که ما میتونیم تصور کنیم که کنته ممکنه که مربی بعدی یوونتوس باشه. میدونم که همه اخبار گفته تییاگو موتا، اما دو سه روز اخیر اخبار جدید داره میگه که تییاگو موتا از تیم یوونتوس دور شده است.
من یه وعده بهتون بدم، بنده تیم بعدیم رو توی آلمان پیدا کردم.
الان اسمشو دیدی؟
عرض به حضور، بله، از رو اسم هایدنهایم رو هم از رو اسم انتخاب کردم که طرفدارش باشم. این تیمی که بایر مونیخ رو از جام حذفی حذف کرد،
بله بله بله،
زاربروخن، با یک تیمی بازی داره، پروشن مونستر.
به به
به به،
لوگوشو بیار ببینیم چه شکلیه. این
پرچم پروس یا اون امپراتوری قدیمیه که اصلا آلمان نبود. خب یعنی مثلا اینه که
این نجات پرستی محسوب
نمیشه. خیلی نجات پرستیه این. اصلا پروس خیلی وحشتناکه، چون تیم مونستر هیولاست. پروشن مونستر. ببینید بازیکناشو نگاه کنیم. خوشم
یه بازیکنو بشناسیم.
خیلی جالب میشه. الان توی بوندسلیگا سیستمان همین بالا ای وای.
هی داره ترسناک‌تر.
کاش هایدنهایم و پروشن مونستر اول و دوم بوندسلیگا یک بشن.
ای وای.
و این بوندسلیگا سه لیگیه که تیم دوم مثلا دورتموند دو اونجاست.
تیم اول اسمش چی بود هادی؟
تیم اول اولم.
به به.
این آشناست اصلا، این بوده قبلا، یه جاهایی بود. جام حذفی فکر کنم دیدیمش. و حتی شاید مثلا بازیکنی هم بوده که اینجا بوده که در تاریخ اصلا سرچ بکنم الان بازیکنای مهم اولمو ببینیم کیا بودن. خب بچا
دیوانه نباشی.
آره مونیخ 1860 مثلا اونجاست. آره. بدبخت
آرمنیا بیلفلد.
فرایبورگ دو داره از بوندسلیگا سه سقوط میکنه،
ولی دورتموند دو دهمه.
دهمه میانه جمعه چلسی. خب ولی این پروشن مونستر واقعا
بازیکناش ببینیم.
ببین بازیکناش ببینیم. آقای ساشا هیلدمن
یا حضرت
هیلدمن، خوشم اومد ساشا.
چه تیم عجیب غریبی.
خیلی خوبه. ماکسیمیلیان شولز نیاوز دروازه‌بانشه. بعد عرض به حضورت دنیس گروت، الکساندر هان،
توماس کوک،
سایمون شردر. شردر یعنی چیزی که جر میده، پاره میکنه.
عالیه.
آره. بعد
شریدر،
دومینیک شاد که آدم شادیه.
توماس کوک. توماس کوک چرا رد؟
اینا همه هم آلمانی ان ها فرید. ببین هر چهار دروازه‌بانش آلمانیه.
کی تو دست دو آلمان میره مثلا؟ خیلی
پروشن مونستر. خب
لژیونر بگیره.
بعد یه دفاع هلندی داره همین توماس کوک که شما اشاره کردی، یه مدافع، حالا این چون توگو. مثل اینکه نژاد پرست نیستن دیگه، یه سیاپوست توگویی بازی میکنه که اسمش نمیتونم بخونم ملیش. که چی شیابو اوبیا پاوا چیزی اینا سخت، بقیه‌ش آلمانیه. بعد توی خط میانی هم همه‌شون آلمانیه.
چرا لهستانی دارن؟
نه روما. آره یه لهستانی دارن، سباستیان مروکا، و یه دونه رومانیایی داریوس قیندوویان. قین لور یعنی بله. توی خط حمله هم باز همشون آمریکا. آلمانی هم یه آمریکایی داره اندرو ووتن، یه دامینیچ ستچیک داره که لهستانیه، یه دونه هم ترک داره مالیک
باتماز
که حالا بتمنه که زد داره تهش. ولی اخ فورواردو لوکا شتاینفلد.
به
به دیگه چی؟ گرودوفسکی، چون گرودوفسکی هم دورگه است
قطعاً. مثل لواندوفسکی.
بعد کی؟ اوگیتشیکا هایل هیتلر. یعنی هایل رو داره هیتلرش نداره. بعد
بچه هادی حالش بده، ساعت چهار و نیمه.
ساعت چهار و نیمه. نه اصلا خوشم اومد. پروشن مونستر رو خیلی حال کردم با تیمش. میتونیم هیستوریش هم بریم نگاه کنیم.
داره میاد بالا.
داره میاد بالا. بله تو سه سال اخیر قبلا کجا بوده؟ ریجنال لیگا بوده سه سال، البته از همین بوندسلیگا سه سقوط کرده بوده، اما سه سال که در ریجنال لیگا بوده سوم دوم اول صعود کرده بوندسلیگا سه.
آقا من یه سوال دارم، دوم شده مگه نمیاد بالا؟
نه خب تو پلی آف باخته دیگه،
آن دوم میرفته پلی آف،
رفته پلی آف. بعد عرض به حضور مبارکتون که شاید هم حالا از این ریجنال لیگا فقط قهرمانش بیاد، چون من تاریخ هایدنهایم رو داشتم بررسی می‌کردم، یه همچین تا اول نشده بود نیومده بود بالا.
جالبه.
چون هایدنهایم هم از ریجنال لیگا شروع کرده اومده بالا.
می‌بینم نگاه می‌کنی.
آره اینم جالبه. خلاصه که من واقعا خوشبینم به این تیم. کسایی که طرفدار فوتبال اصیل دنیا هستن میتونن هایدنهایم و پروشن مونستر رو دنبال کنن،
در حالی که خیلی علاقه به فوتبال آلمان نداری تو فوتبال آلمان دنبال تیمای عجیبی میگه.
آره نمیدونم، خیلی دوستشون دارم، عجیبن اصلا اینا. همین الان این به علایق من اضافه شد، اصلا هیچ برنامه ریزی براش صورت نگرفته بود.
لوگوشو میبینم میترسم.
آره خیلی ترسناکه. اون عقابستی که عقاب آلبانیه دیگه، قبلا بله آلبانی هم جزء امپراتوری پروس بوده و اینا اصلا آدمای عجیبی ان کلا.
مثل اتفاقای ژاکا و شکیلی
باری کلا که با زاربروخن بازی میکنه یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر، بعد میره خونه فرل و بعد با اونترهاخینگ. اونتراخینگ هم اینجاست تیم مورد علاقه رضای لالیگا توی آلمان اونتراخینگ.
چرا مورد بعد از اینکه تو گفتی هایدنهایم اونم یه دونه انتخاب کرد.
من انتخاب کرده بود اصلا، گفت من سالها پیش اصلا من که هایدنهایم مطرح کردم اومد پی وی گفتش که آره مثلا منم قدیما خیلی اونتراخینگ رو دنبال می‌کردم. خب گفتم چرا اینتراخینگ رو دنبال، چرا حتما اونتراخ، چه خجو که شهرمه ای بود. ولی آره یعنی بازی نهاییشون توی لیگ با اونتراخینگ در خانه پروشن مونستر در کشور پروس برگزار میشه. خیلی خوبه. من خیلی
برگشتیم به 500 سال پیش.
آره بس ببینم این اصلا این پروشن مونستر اصلا کجاست، بریم یه سرچ بکنیم.
ولکن
نمیخوام کدوم شهر آلمان خود چیکار. آقا شنونده من اینجا نشسته و علاقمنده به چیزایی که من دارم میگم، وگرنه که خب بریم ببینیم که چجوریه اینا این تیمشون.
خدا.
ساشا هیلدمان که مربیشونه بریم یه بررسی کنیم. استادیومشون کلا 12000 نفریه. سال 1906 یعنی 117 سال قدمت داره این باشگاه. اسم استادیومشون پروشن استادیون که باری کلا تو دی اف پی پوکال هم که حالا حضور داشتن این فصل. لوکیشنشون شهر مونستره در آلمان.
خب میگم اصلا به معنی مانستر نیست.
نه خب بذار شاید حالا نمیدونم اصلا گوگل ترنزلیتش کنم. مونستر سیتی این جرمنی کجاست، بریم ببینیم که توی گوگل مپس این شهر مونستر کجای آلمان قرار. بغل بیلفلده، بالای دورتمونده، در غرب آلمان نزدیک به هلند. توجیه میکنه چرا بازیکن هلندی یا توگویی داشتن که قطعا از این مهاجر بوده، از هلند اومده اینجا
یا از بلژیک.
آره و زیر هامبورگ بالای کلون.
شهر کیل کجاست؟
همین فرسپور سوال بود براش. نه کیل بلدی؟
نه
کیل.
نه
کیل. خب حالا ببین بریم الان من این مونستر بنده کپی کردم، کپی میریم توی گوگل ترنسلیتر.
نوار خالی
بال. نوار خالی نیست آقا، اینا فوتبال.
نه 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 این داریم میگی
دارم میگم چیکار دارم میکنم.
کپی کردم. آره.
دیتکت لنگویج که میشه پیست میکنم اینا، گفته انگلیش. نه خیر ما میریم سراغ جیکو جرمنش کنیم. عرض حضور مبارکتون که
خدا شفامون بده جرمن.
مونستر خب یعنی چی؟ مینست یعنی خب معنیش چیه؟ رازو به فارسی بزنم بیا سواله واسم آقا.
می نویسه مونستر بازم فارسی؟
نه شاید هم ننویسه. پرژنش کوی
بالا فکر کنم،
چون اصلا استفاده نمی کنم از پرژنش، بلد نیستم اینا چش. خب گفته که مونستر. آقا کسی اگه آلمانی بلده به من بگه مونستر یعنی چی؟ آیا همون مانستره؟ آیا یه شهر به اسم هیولا تو کشورتون دارید؟ به من بگید اینو حتما.
بعید میدونم. آره. مثلا تهران یعنی چی؟ خب مثلا شیراز یعنی چی؟ مثلا اصفهان یعنی چی؟ خب اینا یه اسم دیگه.
اصفهان که یعنی سپاهان، یعنی جایی که خیلی ارتش قوی داشته.
از زبان شیراز یعنی کوهن چی؟
جایی که خیلی اهواز می نوشن.
یعنی چی مثلا؟
جایی که گرم.
مشهد
محل شهادت. آره.
یعنی من همشون، من فکر نمی‌کنم همه من.
همشون الز مثلا کرج یعنی چی؟ عراق یعنی چی؟
قزوین یعنی چی؟
یعنی جایی که مواظب باش.
بچه‌ش
یعنی وین شما در قز خواهد بود، برد شما
ولی قوز نگردم خواهد.
ولی مشهد رو کاش نمیگفتی چون جدی یعنی محل شهادت.
چرا کاش نمیگفتن؟
چون نه یعنی که خب نه سوالی بود که جوابش خیلی واضحه.
با هم میدونستن. آره. من طالبش فکر نکرده بودم.
نه خب من خیلی به زبانشناسی و ریشه کلمات من فکر میکنم دغدغمه واقعا به عنوان کسی که ادبیات انگلیسی در دانشگاه خونده. ولی بگید دیگه، بگید مونستر به آلمانی یعنی چی؟ سوال بنده است. حرف دیگه ای من ندارم.
نه دیگه اپیزودهای چمپیونز لیگ هم که بره ایشالا بعد بازی برگشت ببینیم که چی
آره
شد.
این هفته لیگ بدیم اپیزود چی؟ تاتنام لیورپول چی بگیم؟
حالا بذاریم اتفاقات رو بریم
لیگ بابا.
آقا تو میگی ندیم بعد ساعت 2:30 شب زنگ میزنیم برای پاشو بیا زب داریم.
امشب کی رسیدی تو؟
من ساعت 12:40 دقیقه.
درود به شر. آها دوشنبه هم کریستال پالاس با یونایتد نگاه نکنی.
میوازه یونایتد.
میوازه انشالله که میوازه. هویلون گل بزنه ببازه تیم. اب نداره. ببینن سالرنیتانا آتالانتا بازیم. آها ببین که استون ویلا بیشتر از آتالانتا استراحت چه ربطی داشت؟
نمیدونم.
لورکوزن بیشتر از استون ویلا استراحت داره. حالا که اینجوری
شد. شده.
به از آتالانتا.
باش.
چه میخواد بره نیمه نهایی؟ چه اون که اصلا میبره چه ربطی داره؟ لیل با لیون هم بازی میکنم و
من اصلا... یه سوتی دادم الان یادم افتاد. من گفتم استون ویلا هم موقعی که به لورکوزن باخته
آره.
افت کرد. اون وست هم بود.
وست هم بود.
ببخشید.
آره. آره. ساعت 4 اشتباه گفت. اشتباه گفت.
نه اشتباه بود.
سه شنبه هم که چمپیونز لیگ هیچ اصلا. آقا این هفته لیگ نداریم.
شب
در هیچ لیگی اپیزود نداریم.
باش.
مگر اینکه در بازی روم و یوونتوس اتفاقی بیفته که سهن دلش بخواد نطق کنه.
یا میتونیم همه رو بچسبونیم هم یه ژیرونا بارسا داریم یه دونه این همه رو یه دونه بکنیم
خودمون بگیریم
نمیدونم نه من سهن بره خب اصلا خودش صحبت کنه
نمیخواد نداریم آقا لیگ نداریم اپیزود بعدی همون چمپیونز لیگ خواهد بود. رفتیم تا هفته دیگه. دمتون گرم و با این خبرهای هیجان انگیز وقتش ازتون خدافظی کنیم.